در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
علی شما، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
من مشکلی که دارم، حدود یک سال است با همسرم ازدواج کردم و مشکل اصلی ما اینه که در عرض این یک سال هنوز نتونستیم سکس داشته باشیم.
یعنی چی نتونستی؟
والا یعنی اولش که ایشون تمایل داشتن، من به دلیل اینکه خب پیش زمینه‌ای در این مورد نداشتم می‌خورده، اون ترس اولیه باعث شد که نتونیم این کارو انجام بدیم و به مرور زمان هرچی که زمان گذشت ایشون تمایلشون از دست دادن.
شما چند سالتونه؟
28 سالمه.
ایشون چند سالش؟
40 سال.
اون وقت شما به هر حال فکر میکنید آنچنان مقاومت و مخالفتی میکردید که امکان این کار را نمیذاشتید، یا ایشون همون موقع هم مسئله و مشکلی داشتن یا به زودی
ایشون مشکل نداشت؟ اون ابتدا خیلی تمایل نشون میداد. نمیدونم، حالا شاید من خیلی مخالفت من باعث شدیم، ولی خب این چیزی که هست به مرور زمان خیلی ایشون سرد شده، به طوری که اصلا هیچ تمایلی الان نداره.
نه صبر کنید. تا چه مدتی ایشون همچنان به صورت جدی بعد از ازدواجتون میخواست به شما؟
حقیقتش ما، چون من از ایران که اومدم اینجا، شهری که من دانشجو هستم با شهری که ایشون کار میکرد متفاوت بود. این بود که ما فقط آخر هفته هم دیگر میدیدیم. تقریبا میشه گفت 3 هفته اول یا 4 هفته اول خب ایشون تمایل داشتم، ولی کن 2 روزه در هفته ما پیش هم بودیم.
آخه این چجور ازدواجی بوده که شما هنوز نیومده از هم جدا شدید؟
آه
چه ضرورتی داشت که شما بلافاصله به مثلا دانشگاه برید؟ شما از یک کشور بیرون آمدید، زندگی زناشویی رو شروع کردید، حالا میخواید هنوز مدرسه برید؟ حالا چی میشد مثلا یه سیمستر بعد میرفتید؟
من ویزایی که داشتم ایجاب میکرد که ویزای دانشجویی داشتم، مجبور بودم برم دانشگاه.
نه، دانشگاه میتونستید فرصتی ازشون بگیرید. اون وقت چقدر آخه ببینید، این چجور قراری بود که شما با هم گذاشته بودید، یا قراردادی بود که با هم داشتید که شما از ایران بیاید اینجا با هم نباشید برای که شما باید درس بخونید؟ چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
تقریبا یک سال.
خب آخه چقدر این آشنایی براتون معنی داشت یا واقعا موجب شناخت شما بود از همدیگه، یا اینکه فقط یه گفتگوی سطحی عادی گذرا بود؟
تقریبا.
نه یعنی همدیگه رو دیده بودید یا نه اصلا؟
بله بله. نه، ازدواجمون به صورت سنتی بود، ولی ما با تلفن و چت با هم صحبت میکردیم. ایشون هم در عرض این یک سال سه بار اومدن ایران، ما با هم ملاقات داشتیم، هم دیگر میدیدیم حضوری.
خب حالا اگر من از ایشون بپرسم که چرا نمیخواید با همسرتون رابطه داشت باشید، پاسخ ایشون چیه؟
ابتدا که من از ایشون پرسیدم، یعنی حس کردم که سرد شدن، گفتن که من یه افسردگی خفیف داشتم از قبل، شاید این قضیه باعث شده که من نتونم کار انجام بدم. خب ابراز ناراحتی میکرد که مشکل از من و تویش مشکلی نداری و واقعا میدیدم که ناراحت میشه، ولی خب به مرور زمان این احساسش کمتر شد، عصبی شد و مسلمم رو بیشتر الان با هم بحث داریم. گاهی اوقات من میشنوم که میگه من تحمل این بحثا رو ندارم.
آقا چه بحثی شما دارید مثلا؟
والا بحثایی که توی زندگی روزمره پیش میاد سر مسائل مختلف روزمره، چون ما الان با هم زندگی میکنیم، یعنی اون مشکل حل شده. اون مشکل فقط مال دو ماه اول بود که ما از هم جدا بودیم، بعد ایشون تونستن بیان و پیش من هستن.
آخه شما فکر میکنید هنوز همدیگر رو دوست دارید؟ الو.
متوجه سوالتون رو
گفتم آیا فکر میکنید شما هنوز همدیگر رو دوست دارید؟ یعنی الان کسانی هستید که اگر همدیگر امروز میدیدید و این حالی که همکنون دارید رو پیدا میکرد با هم ازدواج میکردید؟ یا یعنی اینکه هر از این رابطه و ازدواج یا هر کدومتون به تنهایی یا جدا پشیمانید و فکر کنید ازدواج اشتباهی بوده؟
من تا حالا که چنین نظری نداشتم، تلاشم هم این بوده که مشکل رو حل کنم.
خب شما چند دفعه رفتی دکتر برای که مشکلتون رو حل کنی؟
والا دکتر که من اینجا مشاوره رفتم، اینجا مشاوره رفتم.
آخه شما یه آرام بخشی اگر میخوردید ای بسا در بیشتر موارد مسئلهی نمیداشتید. بلا به ایشون افسردگی کاهش میل جنسی رو موجب میشه، ولی تقریبا سبب نمیشه که انسان تمایلی به جهت ایجاد ارتباط با فردی اونم تازه اونم همسرش رو نداشته باشه. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز، یعنی بیشتر بوی بهانه داره تا دلیل. من ایشون رو هم نمیفهمم، یعنی ماجرا این که ایشون چه مدلیست که خارج از ایران هستن؟
12 سال.
آخه ایشون بعد از 12 سال هنوز ازدواج سنتی به یک اعتبار میکنه؟ یعنی ماجرای خواستگاریه؟ درسته با هم حرف زدید، ولی آخه شما همدیگر رو نشناختید یا به همدیگه این فرصت شناختن رو آنگونه که هستید ندادید. خب بعدم الان شما حرفی که من میزنید پیامتون رو بعد اینجوری میبینم که من با جدایی و طلاق مخالفم، ولی معناش این نیست که ایشون رو میخواید. اگر ایشون میامدن رو خط و ازشون میپرسیدم که شما میخواید چه کار کنید با این زندگی و اگر هرچه همکنون میدونید رو قبلا میدانستید با این خانم ازدواج میکردید یا نه، فکر کنید جوابشون رو من چیه؟
نمیدونم.
خب از چی همدیگر رو میدونید عزیز؟ ببینید شما با یه لغت نمیدونم که نمیتونید پرونده ها رو ببندید. اولا میدونید، چون نمیخوام پنهان کنم، شما حتما میدونید، ولی دلتون نمیخواد اون رو حس کنید، احساس کنید یا بیان کنید.
شما یعنی نظرتون اینه که ایشون هیچ احساس نسبت به من نداره؟
من چه حرفی نمیتونم بزنم، من فقط تنها چیزی که میخوام بگم این است که ایشون احتمالاً مسائل خودش داره، شما هم همین. من متاسفانه بارها عرض کردم خیلی از اوقات ماها هم کمدانیم هم منحرف. این انحراف که از نظر جنسی برای بسیاری هست و کمدانی سبب میشه که ارتباطات اولیه پسر و دختر وقتی که صمیمانه صادقانه یک خودشون درباره خودشون اطلاعات لازم رو به دست نیاوردن، دو به هم دیگه نگفتن، گرفتاری به وجود بیاره. و شما فکر کنید که یه ماجرایی که عادی عادی طبیعی طبیعی لذت بخش لذت بخش رو شما تبدیل کنید به مسئله زندگی، اونم بعد از یک سال. یعنی درست پس اینی که انسان در حال گرسنگی و خوردن غذا حالا رنج ببره، خب معلومه خیلی چیزا خرابه، یه دونه مسئله نیست. و شما به عنوان یه دختر 28 ساله تحصیل کرده دانشگاهی قراره بیش از این راجع به مسئله جنسی خودتون و موضوع جنسی بدونید تا اینکه مثل یه دختر 2 ساله یا 8 ساله یا یه دختر قدیمی بی سواد عمل کنید. فایده این سواد برای شناخت خود و زندگی هم هست دیگه. ما یه دفعه فکر کنیم مهندس و دکتر بشیم ولی خودمون رو نشناسیم، خب اونجا گرفتاری است. بعدم علتی که بهتون گفتم پلو پزشک رفیق هستم تنها مشاور نبود، برای که این مسائل در حدی که شما بیان میکنید یه مقدار زمینه‌های پزشکی و مسائل مربوط به موضوعهای زنانه یا آنچه که مربوط به شماست رو داره و خب خیلی از اوقات ممکنه موضوع مسئله باشه که دکترت بتونه تشخیص بده.
من خودم پزشک رفتم، دکتر گفته که خب برای شما این نزدیکی ممکنه دردناک باشه و به مثل راه حل معرفی کردن، ولی الان مسئله چیز دیگه خاصه ایشونه.
یعنی خاصه ایشون، ایشون تمایلی به شما نداره؟
نه.
خب پس ایشون احتمالاً هیچ وقت نداشته. آیا شما مطمئنید ایشون قبلن که اظهار تمایل میکرد، برزم توجه کنید، نمیخوام وارد جزئیات بشم، آمادگی کامل در حدی که شما میفهمید برای رابطه جنسی داشت یا فقط عشق و علاقه شو یا تمایلش رو نشون میداد؟ یعنی
آمادگی رو داشتن.
همیشه داشت؟ برای چه مدتی؟ برای یک ماه اول؟
برای همون سه هفته اول که
بعد از اون چی شد؟
بعد از اون نه، این آمادگی رو از دست داد کامل.
بله. نه ایشون هم مسئله دارن عزیز، یعنی بدون تردید هر دو مسئله و مشکل دارید. من فکر میکنم چون میتونه این موضوع خیلی خیلی کم اهمیت باشه، میتونه برخی از اوقات با رعایت یه اصولی یا برخی از اوقات داروهایی مسئله رو بتونید حل کنید و به راحتی ازش بیرون بیایید، احتیاج به یک کسی دارید که تو این زمینه ها مثلا روان پزشک باشه که هم با موضوع پزشکی هم با مسائل روانی آشنا باشه و اگر لازم باشه به هر دوی شما پیشنهادات دارویی هم بکنه اگر ضرورت داره، یا پیشنهاد به هر حال داروهای اگر بشه نامش گذاشت کمکی، و این مسئله رو حل کنید برای که این موضوع به خودی خودش آزاردهنده و اذیت کننده.
داروهایی که
می‌فرمایید
داروهایی که برای اعصاب یا
نه داستان، من نمی‌خوام معالجه بیماری قصه دیگری است، چون من مسئله افسردگی ایشون رو اصلا من نمیدونم آخه افسردگی اگر آنجا
دادو مصرف میکنه
برای چی؟
برای افسردگیش.
شما قبلا از این افسردگی خبر داشتی؟
نه.
خیلی خب، آخه پس این چه جور گفتگویی است که دو نفر با هم میکنن؟ ببینید مثل اینی که آدم با هم ازدواج کنه، نه یه امریکا زندگی میکنه یا کانادا. یعنی ببینید
افسردگیش، یعنی افسردگی داشته که دو سال پیش داشته، بعد تموم شده و الان دوباره توی این بوبوه زمانی میگه پیدا شده. الان این چیزی که به من میگه.
حالا من نمیدونم ایشون چند اندازه راست. ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه.
تا 40 سالگی ازدواج نکردن. 39 سالشون بود ازدواج نکردن.
بله.
حالا روی خط باشید، بذارید شما اگر مطلبی دارید بپرسید، منم اگر مطلبی به نظرم برسه خدمتتون عرض کنم، ببینم واقعا پرسش شما یا سوال شما چیه. بذارید پیام ها رو بشه، من در خدمتتون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا میکنم. 213-688-0466.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بلدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-12-12.
من فرهنگ هلاکویی پنج روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. ببینید عزیز، بذار من یه توضیح بدم، شاید بعدش یه صحبتی بشه کرد. یک، ما قراره درباره خودمون بیش از جهان بدونیم. ما قرار نیست که از آسمان ها خبر داشته باشیم و از دل ذره خبر داشته باشیم و از ته اقیانوس ها خبر داشته باشیم، ولی وقتی به خودمون میرسه اینقدر کم بدونیم. یعنی این حد اقلی است که متاسفانه قرار بوده محیط دبستان و دبیرستان به ما بدن، ندادن. محیط های دانشگاهی هم که مقدار جنبه تخصصی پیدا میکنه و گرفتاری های بعدی. حالا که یه همچین کمبودی در نظام آموزشی بیشتر کشورهای جهان وجود داره، بهتره ما خودمون رو بیشتر بشناسیم. دوم، تو زندگی زناشویی یه مقدار موارد و مطالبی است که اساسی و مهمه و نمیشه اونا رو ندونست و ضمناً به سلامتیمون و به حالات روانیمون مرتبطه. یعنی مقدار اطلاعاتی باید بدونیم. بعد وقتی با موضوع و مسئله روبرو شدیم و فکر میکنیم یا میبینیم عملاً نمیتونیم حلش کنیم، بلافاصله باید به بهترین متخصص مراجعه کنیم و تا رسیدن به نتیجه قطعی و نهایی ادامه بدیم. یعنی همونطور که شما اگر از منزلتون راه افتادید و خواستید برید خونه دوستتون، تمام راه رو میرید، نصفش رو نمیرید و بایستید، اینم باید تا آخر انجام دهید. یعنی اگر همین یکی دو هفته اول با مشکل روبرو میشدید، باید هر دو رای دکتر میشدید با هم، یا هر کدوم به سمت دکتر متخصص مربوط به خودتون، نه اینکه بگذارید یک سال همه چیز به مقدار زیادی به هم بریزه، از هم پاشیده بشه و شما بدونی که بدونید موضوع و مسئله چیه اون وضعیت رو ادامه بدید، به اینجایی برسید که الان همچین حالتی پیدا بشه. اونم شمایی که با اون همه به هر حال شور و اشتیاق یا به یک اعتبار امید و آرزو ازدواج کردید، از کشور بیرون اومدید و اینجا درس بخونید. یعنی همه چیز رو به هم ریخته و خراب ببینید و ضمناً هم زندگی خودتون و زندگی یکی دیگر رو یه نوعی به دلیل بی‌اعتنایی و کمدانی نسبت به موضوع به هم بریزید. الانم هنوز به نظر من راهش این هست که هر دوی شما برید مسائلتون رو مطرح کنید، ببینید چه خبره، حداقل بدونید موضوع و مشکلتون چیه، چه کار میشه کرد یا نمیشه کرد و بعد از اون یه تصمیم گیرید. ولی زندگی که اینگونه مبهم آغاز شده و اینچنین دور از هم ادامه پیدا کرده که دوامی نخواهد داشت. من تعجب میکنم که هر دوی شما چرا به فکر چاره‌جویی نیفتادید.
والا بعد این مدت پیش دو تا مشاور رفتیم، ایشون پیش روانپزشک خودش رفته، منم پیش دکتر زنان رفتم.
به شما گفتن چی؟ راجب شما چی بهتون گفتن؟
والا راجب من گفتن که این یه چیز طبیعیه که در اکثر خانوما هست و این بار اول دردناک میشه. بعد تمرین کنی و میسته تمرین ها بهم دادن که انجام بدم، ولی خب بعد از این قضیه دیگه اصلا ایشون تمایل نداشت که ما کار انجام بدیم.
نه حالا میرسم به ایشون. نه آخه ببینید عزیز، اولا ماجرا اینقدر پیچ و تاب نداره، موارد استثنایی هست ولی راه حل هایی داره. حالا بذارید بریم سراغ ایشون. ایشون رفتن پلو دکترشون، دکتر به ایشون چه گفته؟
دکتر به ایشون دوتا قرص داده، دکتر روان پزشکشون دوتا قرص داده که یکیش مربوط به اینی که چون شبا خواب راحتی نداشت شبا بخوابه، یکی هم برای اینی که صبح بتونه مثلا اون هیجان روز رو بهش بده. و اسم دقیق قرصا الان خاطرم نیست.
خب وقت درباره مسائل جنسی چی؟ مشکلات جنسیتون چی؟
گفتش که به دکتر گفتم، گفته حالا این قرصا رو بخور به مرور زمان تاثیرشون میبینی. ولی الان تقریبا 7 ماه داره مصرف میکنه، من که تاثیری ندیدم.
آخه عزیزم مسئله حل تمایل جنسی ایشون که کاملا به وسیله قرصایی که ای بسا احتیاج به دکترم نداره میتونه صورت بگیره. و من اصلا تعجب میکنم بلا دکترش چجوری همچه حرفی بهش زده، مثل که شما برگردید بگید من پام شکسته.
میگه من مشکل فیزیکی ندارم، من از نظر ذهنی نمیتونم.
آخ معنی نمیده. خب فرقش چی؟ اولا همچی تفکیکی در تحلیل نهایی وجود نداره، دوم اینکه من پام شکسته ولی حالا اون یه پای دیگه هم یا همون پام که حفش میخواد، این دوتا که با هم مرتبط نیست. من نمیدونم شما دوتا دارید چی کار میکنید. یعنی باورم کنید این آدم های بی سواد 500 سال 5000 سال قبل وضع بهتری داشتن توی این موارد. نه صمیمانه با هم حرف میزنید و بعد با یه جمله بهانه، با یه تفکیک بی معنی که این فیزیکی نیست، ذهنیه.
یعنی وقتی که یعنی ذهنم کمکم نمیکنه، از نظر ذهنی نمیتونم این کارو انجام بدم. یعنی مشکل فیزیکی نداره از نظر
چطور ممکنه یه مرد ایشون ببینید عزیز، مواردی از این قبیل، چون فقط میخوام مسئله روشن بشه، مواردی از این قبیل درست بس که کسی بگه من هیچ احساسی برای گرسنگی و تشنگی ندارم، نه تشنم نه گرسنم، به همین اندازه میتونه بی معنی باشه. خب هم هم چیزی ممکنه.
آره ممکنه.
بله ایشون رو درباره گذشته ایشون شما چه میدونید؟ چقدر از نظر جنسی عادی و معمولی بودن؟ به شما چی گفتن؟
وقتی که با مشاور صحبت میکردیم، مشاور این سوال رو پرسید که من قبلا عادی بودم، الان این حس رو دارم، اصلا هیچ تمایلی ندارم. و
به شما تمایل نداره؟ به کسی دیگه تمایل داره؟
میگه نه اصلا کلا خوشم نمیاد، بدم میاد.
بدم میاد از رابطه جنسی؟ خب دیگه آخه عزیز دیگه چیزی باقی نمیمونه. نه ایشون تو چه شغل و کاری
هست؟ داره دروغ میگه به من، یا اینکه
یا دروغ میگن یا نمیدونن یا هر دو. معلوم عزیز خوشم نمیاد از هیچ کسی که من نمیده. من مرد یا یه زن میتونه در حالت نه تنها سالم، در حالت عادی و معمولی همچی تمایلی نداشته باشه. بدم میاد یعنی چی؟ پس برای چی ازدواج کرد؟ بعد ایشون که میگه
نگفتش که بدم میاد، من هیچ احساسی ندارم بخوام این کار انجام بدم.
نه احساس ندارن یا ناتوانی دارن؟ مگه شما برخی از اوقات ممکنه احساسی به انجام کاری نداشته باشید؟ اگه بخواید میدید، یعنی ببینید اذیت نشید لطفاً، اینقدر کم میدونید که برخی از اوقات آدم نمیتونه گفتگو رو چجوری ادامه بده. باورم کنید الان دختره 8 9 ساله بیش از شما دوتا میدونن. یه کمی بیشتر بخونید، یه کمی بیشتر در این باره بدونید، یه کمی صمیمانه و صادقانه، نه به عنوان سرزنش خود و دیگری، با هم حرف بزنید که کمی با هم راحت باشید که کجا ایستادید. شما قرار بود 100 ساعت درباره گذشته ایشون ازش میخواستید، نه اینکه بخواید باز اعتراض و انتقادی کنید. میدونستید چگونه زندگی کرده، چه حالاتی داشته، که این تمایلات درش بوده، چقدر شدید بوده نبوده، روابطش چه بوده. خود شما به عنوان یه دختر 28 ساله اینقدر بی‌اعتنا نسبت به این موضوع؟ یعنی علتی که اینو میگم، میخوام یه مقدار صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر وارد یه بحث و گفتگوی جدی با هم بشید که به نتیجه و ثمری برسه. به هر حال دکترتون رو ادامه بدید. اگر ایشون رو خط بودن، اگرم البته شاید راحت تر میشد حرفی زد که رو خط رادیو تلویزیون برخی از اوقات مشکلی میشد فهمید چه خبره. به نظر من اصلا مسئله پیچیده نیست، تو یه جلسه میشه فهمید شما و ایشون کجا ایستاده، چه کار دارید میکنید.
ممکنه اختلاف عقیده و اختلاف نظر باعث بشه که ایشون از نظر ذهنی تحت تاثیر قرار بگیره.
مثلا اختلاف عقیده و نظر؟ نه اصلا، هرگز، اصلا معنی نمیده عزیز. ولی شما به من بفرمایید اختلاف عقیده و سلیقتون راجب چیه، نظرتون راجب چیه؟
فرضاً من آدمی هستم که یه سری هیجانات رو دوست دارم، ایشون دوست داره آروم باشه.
مثلا چه هیجاناتی رو شما دوست داری؟
فرضاً که با هم بریم ورزش، با هم بریم بیرون.
اسم اینا هیجاناته؟ این که آدم بره ورزش، بعد با شما خود بید ورزش، خود بید ورزش، شما چرا ایشون رو میخواید؟ اگه ورزش بگید میخوام برم تنیس بازی کنم، بله، ولی خود برید جیم، تو تایی چرخ بزنید و پا بزنید، چرا باید ایشون باشن؟ شما فکر نمی کنید یه آدمی هستید جدا و تنها و بنابراین فکر میکنید که یه کسی کنارتون باشه زندگی معنی پیدا میکنه؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
چهار، سه تا غیر از خودم.
شما چندومی هستی تو این چهار تا؟
آخرین.
نه خیلی اذیت شدید عزیز، من نمیدونم شما چی خوندی، رشته تحصیلیتون چیه؟ امیدوارم پزشکی دیگه نباشه.
نه
چی خوندید؟ مهندسی؟
مهندسی مکانیک خوندم.
نه این دستگاه مکانیکی همسرتون را بندازید قربونتون. بهشون بگید قوانین ترمودینامیک و داینامیک و اینا رو، نه خلابه قربونه، اصلا باورم نمیشه، به خدا باورم نمیشه. من اگر کسی این داستانا رو تعریف میکرد میگفتم داره دروغ میگه بهم. یعنی اینقدر آدم کم بدونه؟
بحث کم بودن من نیست، بحث اینکه من تلاشم کردم نتونستم چیزی رو درست کنم.
آخ شما چه تلاشی کردید؟
خب همین که من فرض کنید اولی که اومدم توی یه کشوری که خب نه به زبانش اونقدر مسلطم، نه جایی رو میدونم، همین دکترا رو خودم پیدا کردم، رفتم صحبت کردم، مشکل باشون مطرح کردم.
آخه عزیز دل، این که آدم بره صحبت بکنه مشکلشو در میون بذاره اقدام بزرگیه؟ ببینید شما چجوری در این مسائل بزرگ میکنید، این که دکتر پیدا کنید، الان یک لیست پیدا کنید یا یه آدمی بپرس، بعد وقت بگذاره، بعد بره. شما دارید برای رفتن از یه جا به یه جا هم کار رو سخت و سنگین و مشکل میکنید. اصلا اینجور نگاه به زندگی آزاردهنده و آسیب زننده است. من از اینکه دکتر پیدا کنم، وقت بگذارم، برم و حرف بزنم، اسم اینا رو کارهای سخت و مشکل بذارم. نمیدونم تلفنتون چی شد عزیز.
من هستم.
نه چون یه جوری، حالا من پیشنهادم اینه که از اینه، کدوم منطقه شما زندگی میکنید؟ کجا زندگی میکنید؟
ایندیاناپولیس.
ببینید عزیز، احتمال داره اونجا تو شهرهای اطراف یه روانشناس روانپزشک ایرانی پیدا کنید که راحت تر بتونید حرف بزنید. یه قرار دو سه ساعته باش بذارید برای که زندگیتونه، برای که آیندهتونه، برای که من نگرانیم اینه که یه چیزای خوبی که تو زندگیتون میتونه باشه یا به وجود بیاد میترسم خراب کنید. و بعدم یه همچی سرخوردگی برای شما که تو این سن و سال آمدی درس بخونید و ازدواج کردید و بعد برای ایشون که 40 سالشه میتونه خطرناک باشه. بعدم این حالی که شما دارید و یا این وضعیتی که همکتون پیدا کردید اصلاً عادی و طبیعی نیست. یعنی این مثل اینی که آدم برگرده بگه من 28 سالم راه رفتم بلد نیستم یا تلفن کردم بلد نیستم. یعنی ماجرا به این سادگی است. و بنابراین یه مقداری هم بیشتر مراجعه کنید، هم تو مراکز میتونید به مراکز ایرانی مراجعه کنید، کتابایی هست به زبان فارسی.
اون نظرتون اینه که با روانپزشک ایرانی ما صحبت کنید؟
اون بهتره، برای اینکه شما، نگرانی من این است که باز همین حرفای عجیب و غریبی که میشنوم رو بگید، یه کسی هم جلوتون رو نگیره و وادارتون نکنه به یه زبان معنیداری حرف بزنید تا بفهمه واقعا چه خبره و اصلا کجا ایستادید و ایشون چه میگه. من به هیچش نمیخوام همسرتون رو متهم به چیزی کنم، ولی ایشون مسائل جدی داره. برای شما به عنوان یه خانم که وحشتی از رابطه جنسی داشته باشه، به ویژه اگر براش دردآوره و به هر حال اصلا یکی از 13 تا مشکل جنسی همین مورد مربوط به خانم هاست. اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه ایشون به یک بار بعد از 2-3 هفته تمایلش رو به شما از دست بده و مسئله رو ذهنی کنه، بعد بره دوا بگیره، بعد پلپر روان پزشک کمکش نکنه که این بتونه رابطه جنسی داشته باشه، آمادگی برای ارتباط داشته باشه، آخه برای من تعجب آوره. یه چیزی اینجا خرابه دیگه، یه چیزی سر جای خودش نیست عزیز، و حیفتونه. و مسئله برخی از وقت ساده
ساده کلن سخت تصمیم میگیره، یعنی یه آدم خیلی وسواسیه که تصمیم میگیریش.
خب دیگه خب ایشون معلوم آدم مضطرب افسرده هستن، و شما یه سال با ایشون پس حرف میزنید که چی رو بفهمید؟
من این چیزا رو متوجه شده بودم، ولی فکر نمیکردم اینقدر حاد باشه.
آخه ما قراره با خیالمون زندگی کنیم، من شما که نمیدونیم تصور و تخیل کنیم عزیز، جهان رو که نمیشه فرض کرد، جهان رو باید چک کرد و مطمئن شد چه خبر. الان هم دیر نشده. پیشنهاد من بهتون اینه که روانشناس خوب پیدا کنین، اگر یه سفر چند ساعت هم باید برید یه وقت 2-3 ساعته بگیرید، یه روان پزشک خوب ایرانی پیدا کنین، تو منطقتون پیدا میشه یا شهرهای اطراف برید، و این ماجرا رو یک بار برای همیشه حل کنید. اگر گفتم ایشون روی خط می اومدن، گفت گرچه رادیویی یه ذره حرف می‌زدن و یه مقدار پرسشار می‌کردن پاسخ بدن می‌شد، و همین چه خبر هستن و واقعا کجا.
ما می‌تونیم از شما مشاوره بگیریم؟
نه من متأسفانه همچین وقتی رو ندارم. الان هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیونم با رفت آمد میشه، 30 ساعت دیگه ابداً جایی برای این کار ندارم. بعدم شما دور و برتون می‌تونید پیدا کنید، اون دوستان هم بیشتر هم بهتر از من می‌دونن، بعدم شما رو می‌بینن، اصلا مسئله رو میشه حل کرد. این کار 99% ظرف 2 ساعت حله. تکلیف روشنه، شما کی هستید، چی هستید، کجا هستید، چی کارا میشه کرد، چه باید بکنید. 2 ساعت و شما زندگیتون 1 سال آویزون این مسئله کردید و به این فکر نیفتید که یک بار برای همیشه موضوع روشن کنید، حل کنید. دنبالش رو بگیرید عزیز. از ایشون هم بخواید این برنامه رو بشنون، هم میتونید رو هولاکوی آرکایو این رو بشنوید، هم امشب که پخش میشه، البته 12 تا 2 برای شما دیر وقت خواهد بود چون 3 صبح تا هرچه، ولی میتونید روی هولاکوی آرکایو آرشیو هولاکوی برید که از آن من نیست ولی یکی از دوستان اون رو دارن، برنامه امروز رو نگاه ایشون هم بشنون. بعد از که شنیدن لطفاً اقدام کنید، تکلیف خودتون رو با خودتون و همدیگه روشن کنید و بی خودی خودتون رو بی دلیل و بی جهت آزار ندید و اذیت نکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ما نمیتونیم بعد از برنامه رادیویی شما
اصلا نازیسم نه خب بازم این همین غیر واقعی میمونم که مثلا چی وقتی ندارم. بنابراین شما لطف کنید اونجای کسی رو پیدا کنید میتونید کمک بگیرید. برای خوشحال شدم.
ممنون از
دوستتون. تمام. شنیدم رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر وام شما از ارزش ملک شما بیشتره یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا مطمئن نیستید اگر قادر به نگه داشتن ملک خودتون هستید یا نه، به این گفتگو توجه کنید. گفتگوی با خانم میشل مزارعی که بیش از 27 سال در کار خودشون تجربه دارند و تخصصشون انجام شورت سل و خرید خانه‌های مصادره شده از طرف بانک یا REO هست. خانم میشل مزارعی، میدونم که با انگلیسی راحت ترید ولی ممنونم ازتون که سعی میکنید به فارسی با ما صحبت کنید. فرض کنید که من خونه‌ای دارم که ارزشش $500,000 و میام خدمت شما، شما شورت سل انجام میدید و خونه رو به $400,000 میفروشیم. این $100,000 رو که بانک به من میبخشه و در واقع دیگه از من طلب نمیکنه، آیا من در آینده باید براش مالیات بپردازم یا نه؟
فعلا تا سال December 31st, 2012 شما احتیاج نداره تکسی بدین. معلوم نیست بعد از January اینو تمدید بکنن یا نه، ولی تا اگر که شما شورت سیل بکنین تا December 31st تکس نمیدین.
در واقع یعنی این برنامه forgiveness
debt relief forgiveness تا December 31st 2012 و انشالله که اکستندش کنن، اگر که نکنن
ممکنه سال دیگه مجبورشن که مالیات روش بپردازن. پس بهتره که هرچه زودتر اگر لازمه چنین کاری انجام بشه دوستان انجام بدن که بتونن که تکس یا مالیات اون بخش از پولی که از جانب بانک بخشیده میشه بهشون در انجام شورت سل رو نپردازن. خانم میشل مزارعی بروکر مشاور مجاز سرمایه گذاری در املاک تجاری هستند با تجربه 27 ساله در انجام شورت سل و خرید خانه های مصادره شده از طرف بانک یا REO مسکونی و یا تجاری. خانم میشل مزارعی با مسئولین بانک های بزرگ مثل بانک آف امریکا، چیس و ویلز فارگو شخصا و از نزدیک آشنایی دارند و یکی از معدود افرادی هستند که از جانب بانک ها مشاور مجاز و مورد تایید اونها هستند در زمینه شورت سل و REO. ایشون میدونند که چطور با بانک ها مذاکره کنند تا بهترین راه رو جلوی پای شما بگذارن. تلفن تماس با خانم میشل مزارعی 714-308-7490 714-308-7490.
Terms may vary, subject to approval. Michelle Mazarei, Real Estate Broker, DRA number 01212099.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سان ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر شما از نظر مالی نگران سلامتی آینده خود هستید، من فلورا کاشانچی همین دوشنبه از 1 تا 1:30 بعد از نیمروز در مورد مراقبت‌های طولانی لانگ ترم کر و مدیکر ساپلیمنت با شما صحبت خواهم کرد.
با مشکل جدا شدن و طلاق دست به گریبان هستید؟ همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به سخنان بری فیشر، وکیل ورزیده و شناخته شده در امر طلاق توجه فرمایید. 818-806-0000.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا انواع انسان را از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از سه‌شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن شروع خواهد شد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خوشحال بفرمایید. ممنون میشم اگه کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم.
خواهش میکنم.
حقیقتش دو تا مشکل دارم، یکی مشکل شخصی مربوط به خودم، یکی در مورد عشق و ازدواج هستش. حالا به هم مرتبط هم هستن. حالا از دومی شروع میکنم. حدود 5 سال پیش من دانشجو بودم، سال آخر دانشگاه، و یه پیش‌زمینی هم از خودم بدم، توی شهر کوچیکی بزرگ شدم که ارتباط با جنس مخالف بالاخره اصلا زیاد نبوده، میشه بگم صفر بوده که من هیچی یاد نگرفتم. بعد مشکل حرمت نفسم داشتم، البته الان میدونم که اون زمان داشتم، و توی دانشگاه خیلی دوست داشتم که با بالاخره دختر ارتباطی داشته باشم، دوست باشم. مشکل داشتم، نتونستم حتی یه دوستی هم داشته باشم با یه دختری، و سال آخر دانشگاه یه دختری اظهار علاقه کرد به من. و بعد حدود یه ترم آخر که بودیم با هم دوست شدیم و ارتباط داشتیم، تا آخر دانشگاه که شد نظر من این بود که بالاخره رابطه قطع بشه، چون من اصلا آمادگی ازدواج داشتم نه موقعیتشو داشتم، ولی به اصرار ایشون این رابطه رو نگه داشت. بعد بحث سربازی پیش اومد، سربازی رفتم و این رابطه همون دیگه به صورت حضوری و دیداری در حد سالی یک دو یا سه بار بوده، بقیه ارتباط از طریق اسمس و تلفن و چت و این چیزا بوده. بعد این رابطه که طول کشید، این دوری ما خیلی ما دوتا رو زجر داد میتونم بگم. بعد به خاطر همین خیلی رومون تاثیر گذاشت. من یه جورایی تو دل خودم ایشونو مقصر میدونستم که این رابطه رو ادامه داده، ولی خب بعدن میتونم بگم که خودم مقصر دونستم که اینقدر جرأت نداشتم که بالاخره رابطه رو تموم کنم. ولی خب هرچی بیشتر میگذشت این علاقه و وابستگی ما دوتا به هم دیگه بیشتر میشد، بخصوص که تنهایی هم بود، جفتمون هم تنها بودیم. بعد حدود دو سال پیش دیگه شروع میکردم همیشه ایرادگیری، یه بار مثلا بحث خانواده‌اش رو ایراد میگرفتم، یه بار به قیافش ایراد میگرفتم، چرا تو سبزه یا نمیدونم چرا قیافت اینجوریه. و تو همین رابطه 5 ساله‌ای که داشتیم از طریق همین تلفن رابطه مجازی خیلی زیر و بم داشته رابطمون. بعد حالا البته هنوزم من موقعیت ازدواج ندارم چون الان بیکارم، فقط میخواستم بدونم که ادامه این رابطه آیا واقعا درست هست. ما خودمون بارها نزدیک 5-6 بار تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم، میگفتیم که مثلا ما بر اثر یه موقعیتی بالاخره ما دوتا به هم افتادیم و وقتش بود که دیگه از هم جدا بشیم، ولی خب خودمون هم میدونستیم.
نه صبر کنید، شما چند سالتون عزیز؟
من 28 دارم.
ایشون چند سالشونه؟
2 سال کوچیک‌تر از من.
حالا به من بفرمایید که شما اگر امکانات داشتید، اگر شرایطتون برای ازدواج مناسب بود، با ایشون ازدواج میکردید؟
من اینطوری میتونم بهتون بگم، مثلا الان مثلا نزدیک 2 هفته است، خب الان خیلی علاقه دارم که مثلا یه رابطه تشکیل بدم یا ازدواج یه خانواده تشکیل بدم. و
نه من راجع به نرید بحث حاشیه‌ای نرید، چون اصولا ذهن پراکنده‌ای دارید. نه سوال منه جواب بدید. فرض کنید الان شما یه کار فوق العاده خوب با یه درآمد مطمئن پیدا می‌کردید، یا اصلا بلیط وقت آزمایی می‌بردید، پس با ایشون ازدواج می‌کردید.
بله.
ایشون هم فکر کنه آماده هستن با شما ازدواج کنه. آیا در این مدتی که با هم بودید شما با کس دیگری یا ایشون با کس دیگری بوده؟
نه.
خب پس بنابراین شما انتظار چی دارید؟ معلومه شما دو تا باید منتظر هم بمونید یا یه فرصتی پیدا کنید با هم باشید. چرا به هم بزنید؟ برای شما میخواید با هم بزنید؟
خاطر همین
نه صبر کنید، صبر کنید.
ذهنم ایرادایی که میگیرم نسبت
نه نه صبر کنید به اون میرسم. صبر کنید، صبر کنید. شما اصلا به هم بزنید. شما وقتی آدم به هم میزنه که میخواد بره مثلا با یه کس دیگه، شما که امکانات ندارید. پس میشه باز همین بازی. فرض کنید که اصلا ایشون به هم بزنید یا ایشون با شما به هم بزنه، شما بعدش خودش چیکار کنین؟ با یه خانم دیگه آشنا بشید، با همین بازی رو شروع کنین. بله. و دو تا آدمی که فکر میکنن اگر شرایط و موقعیت مناسب باشه حتما اینقدر به هم علاقمندن که با هم ازدواج میکنن که قرار نیست همچین علاقه ای رو دور بریزن و بعدم بهانه‌ای دیگه داشته باشن. حالا بریم سراغ ماجرای شما و اعتراضات و انتقاداتی که به ایشون میکنید. چرا این کارو میکنید؟
البته اینم بگم، من بالاخره توی مدتی که این رابطه همون اینجوری میشد بلاغ کتابای روانشناسی میرفتم، پیش مشاورم رفتم، بعد مطالبی توی اینترنت میخوندم، متوجه شدم که یکی از رابطه های اشتباهی که ممکن دو طرف با هم داشته باشن، جفتشون مثلا به خاطر فرار از محیط خانواده، مثلا جفتشون به خاطر فرار از یه چیزی به هم دیگه رو آورده باشن. حالا میگم شاید رابطه ما اینجوریه، شاید آینده غلط باشه، شاید ازدواج ما با هم دیگه غلط باشه.
نه ببین عزیز، نه اینا همه
اینا
چیز
بگم من از ازدواج حقیقتش دید خوبی نسبت به ازدواج ندارم، چون توی خانواده هم همه خواهر برادرام ازدواج موفقی نداشتن. پدر و مادرم از زمانی که یادم میاد همیشه هیچ وقت با هم مهر و محبتی بینشون ندیدم، همیشه با هم دعوا داشتن. وقتی که بچه‌هاشون، من بچه آخرم، بقیه بچه‌های خانواده اینجوری شده بودن، من گفتم بالاخره حتی اگه بین ما دوتا عشقی هم وجود داشته باشه، ازدواج که پیش بیاد این عشق از بین میره، ما میشیم مثل بقیه دیگه.
نه ببین عزیز، نه شما که قرار نیست که با نگاه کردن به دورور خودتون قوانین جهان رو اینچنین سطحی روش ارزیابی کنین. حرفتون متاسفانه در یه زمینه بسیار درسته. روزی که ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که اشکال اختلاف بوده، روزی که ما دورورمون آدمایی رو دیدیم که بعد از ازدواج مسائل و مشکلات سخت و جدی پیدا کردن، طبیعی است که برداشت و دریافت شخصیمون این خواهد بود که این کار خطرناک یا آزاردهنده میتونه باشه. اونو میتونم بفهمم، ولی من و شما قراره یه کمی فراسوی اون حرکت کنیم، یعنی یه مقدار ببینیم واقعیت‌ها چه هست. به همین جهت است که ای بسا یک شما انتخابی کردید که باش ازدواج نکنید، دو ای بسا میتونستید یه کارایی بکنید که شما دوتا رو به هم برسونه، به دلیل همون نگرانیتون این کار نکردید. اینا رو نمیدونم، وارد بحث شما الان نمیخوام بشم. مطلبی که هست اینه که ببینید عزیز، ما تو دنیای علم زندگی
میکنیم. عذر میخوام، اینو گفتین چیزی یادم اومد. من میگم که مثلا توی این مدتی که از هم دور بودیم، بالاخره همین عشق و آتشی که بالاخره مختزای سنمون هم هست که میخوایم به هم نزدیک بشیم، ولی متاسفانه از هم دوریم، این کششی که بینمون هست، حالا بالاخره کشش جنسی هم جزوش هست، ارتباط با جنس مخالف هست، تنهایی هست، اینا باعث میشه که الان ما گرم باشه رابطمون. مثلا اگه یه وقتی ازدواج کردیم با هم، بالاخره 24 ساعته پیش هم بودیم، همیشه مطمئن بودیم که دیگه همدیگر رو از دست نمیدیم، شاید این عشق وجود نداشته باشه. شاید
نه، خوشبختانه
که ما الان
نه. ببین عزیز، نه من دو دفعه تو به تو هشدار دادم ولی نگرفتی عزیز. این حرفا حرفای پرت و پلاست. ببین عزیز، تو که نمیتونی، قربونه، تو که نمیتونی هی بیای تو احتمالات و شکیات یه مسئله حرکت بگی الان من سکته قلبی کنم، الان سالن نمیدونم اینجا رو سر من خراب بشه، الان یه دفعه برق‌ها غرق بشه، الان اینجا آتش بگیره، آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. بله، حالا تازه اصلا برفرض که اینجوری شد، اصلا فرض کن که همه تئوریای شما درسته، با یکی ازدواج کردی خراب میشه، جدا میشه. این چطور شد من این همه رنج بکشم به خاطر این جدایی ها و این دوری ها و این باورها، بعد نگران باشم که ازدواج کردم؟ خب یه همچی ازدواج های این همه دردآور و رنج آور، حالا به همم خورد که خورد. شما که نمیتونین تو ذهنت یه ایدئال ازدواج درست کنی که یه چیزیست در عرش اعلا، بعد دور و برت این حوادث و اتفاقات یه چیزیست بسیار کم ارزش و کم اهمیت، بعد حالا سر بود و نبودش اینجا دعوا کنی. منطقا نگاهت درست نیست عزیز. من به تو حق رو دادم که با توجه به اون تجربیات به این نتیجه گیری ها برسی، ولی صحبت منه که قطع کردی برای که اون تیکه دوم رو نمیخوای بشنوی، برای که اونجوری فکر نمی کنی. دنیای علم به تو اجازه نمیده که بعد از دیدن 5 تا 10 تا 25 تا تجربه دوربرت قانون بسازی. تو اگر قرار باشه بری تو بیمارستان، که بزرگترین جایی که آدما توش میمیرن کجان؟ بیمارستان. یعنی همه جای دیگه دنیا ای بسا 10% مردم میمیرن، 90% تو بیمارستان میمیرن، ولی معناش این نیست که ما فکر کنیم پس در بیمارستان رو ببندیم تا جلو مرگ و میر رو بگیریم. استدلال تو از این قبیله چه اهمیتی داره که دیگران چه کردن یا چگونه زندگی کردن؟ مهم اینه که آیا میان دو تا انسان امکان یه رابطه خوب وجود داره یا نه، اون مسئله است، و آیا میشه همچی رابطه ای داشت یا نه. و تازه اصلا برفرض که اصلا همه زندگی همینه، همه زندگی اصلا گفتم فرضش این است که آدم ها ازدواج کنن و جدا میشن. خب ازدواج کن جدا شو، چه دلیل داره حالا یک مرتبه اینجا ما میخواییم در شرایطی که همه چیزش خرابه یا همه چیز خرابه، حالا ما مال ما تنها درست باشه، در حالی که میدونیم مال ما از بقیه بدتر هم هست. بنابراین عزیز، شما دو نفر اگر تو این مدت فقط با هم بودید، اگر هر دو امکانات می داشتید با هم ازدواج می کردید، هیچ دلیل نداره یه چنین رابطه ای رو مادام که نمی تونید به هم بزنید. و بعدم قرار هست این مقدار اطلاعات بیشتری درباره خودتون و ازدواج و زندگی پیدا کنید که روزی که اگر به هم رسیدید بتونید یه چیز خوبی رو از توش بیرون بیارید و بسازید، تا اینکه احتمالاً یه چیزای خوب رو خراب کنید، مثل دو شنونده عزیز قبلی. بنابراین اشکال کار عزیز، اشکال اول و اساسی در این گونه موارد کمدانی و نادانی است. موضوع ما موضوع آگاهی است. امروز این آگاهی از نظر علمی فراهمه. به جای اینکه شما بیاید به دورورتون نگاه کنید و 5 ساعت و 50 ساعت وقت اینجوری بگذارید، 50,000 ساعت که سهله، 500,000 ساعت متخصصین روی اینا کار کردن، جواب و چکیده رو در آوردن. همونطوری که من و تو الان داریم از طریق تلفن با هم صحبت می‌کنیم، که من و تو هیچ نقشی در تولیدش نداشتیم، سوار هواپیمایی میشیم که اصلا نمیفهمیم چجوری کار میکنه، ولی مهمی نیست. مهم این است که ما یه همچین دنیایی رو داریم. بنابراین با نظر فردی و شخصی و اعتقادات خانوادگی و تجربیات شخصی که نمیشه جهان رو ساخت. یه همچین جهانی نه توش رادیو، نه تلویزیون، نه هیچی. هیچی. حتی یه کارد آشپزخونه هم توش پیدا نمیشه. برای که تایی چند هزار سال یه چیز تیز درستی نتونستن حتی درست کنن که از خودشون دفاع کنن. بنابراین چیزی که میخوام بگم، رها کن این قصه نظریات فردی و شخصی خودتو داشته باش، ولی یه نگاه عمیق‌تر و وسیع‌تر کن. همونطور که گفتم، پرسش اصلی و اساسی میانه یه پسر و دختر اینه که ما با کسی دیگر نبودیم در این مدتی که با هم آشنا بودیم و اگر امکان داشته باشیم با هم ازدواج کنیم، پس تمومه. شما فعلا برای هم بهترینید. این که بعدا برای هم بهترین بمونید یا نمونید، اصلا ازدواج بکنید یا نکنید، بحث فردا یا سال دیگه است که میذارنش برای سال دیگه، ولی همکنون دلیلی نداره که چنین رابطه ای رو به هم بزنید. ماجرای بهانه گیری تو هم که خواستم راجبش صحبت کنم میتونه فقط یه واکنشی به اضطراب و نگرانیت باشه، چون بسیاری از مردم مضطرب و نگران اونم در شرایطی که تو داری خودتو معرفی میکنی، تنها رایی که میتونن اون احساس بد بسیار آزاردهنده رو از خودشون دور کنن، یعنی اضطراب و نگرانی، از طریق خشم و عصبانیت. بنابراین خشم و عصبانیت تو فریاد دو چیز تو هست، یکی این که از دوربرم رنج میبرم و درد میکشم، و دوم این که از این نابسامانی وحشت میکنم و میترسم. بنابراین عصبانیت تو حتی با این خانم اونگونه که خودت گفتی، از نظر من میتونه در بیشتر موارد عمق درد تو و ترس تو رو نشون بده تا مشکلی که تو با او داری یا اصولا با زندگی کردن داری. ولی اینجا احتیاج به کمک داری، و برای اینکه این کمک رو داشته باشی باید یه مقدار بیشتر بدونی تا بتونی به آدم مناسب مراجعه کنی و بتونی پرسش درست مطرح کنی، جواب‌ها رو هم به درستی بگیری و بیخودی هم به تجربیات و حوادث و اتفاقات دوربر خودت نگاه نکنی که اینا تعیین کننده هستن. من به پیام‌ها رسیدم، علاوه بر پیام‌ها اخبار رو دارم. اجازه بدید من از 6 دقیقه آگهی دارین، درسته؟ یا 4 دقیقه آگهی دارین؟ نه، من فقط مقدار آگهی رو همیشه بگم. به هر حال امروز 2 دقیقه فرصت است. حالا اگه مطلبی داری خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله هستم.
جان چه نه 2 دقیقه هنوز میتونیم با هم صحبت کنیم اگر سوالی داری.
بعد این ایرادی که مثلا من به ظاهر ایشون میگیرم، همیشه میترسم مثلا اگه ازدواج کردیم با هم، چون به خاطر دوری که همیشه بین ما هست، هر وقت توی خیابون راه میرم مثلا یه خانومی رو میبینم، همیشه مقایسه میکنم، میگم کاش این بود. بعد میگم چرا ایشون مثلا قدشون بلندتره، کاش قدشون نمیدونم فلان بود، کاش ایشون چهرهشون اینجوری بود، کاش خورده مثلا سبز نبودن. همیشه توی ذهنم مقایسه میکنم ایشونو با کسایی که اطراف میبینم، بعد میگم نکنه بعدن که ازدواج بکنیم قسم باز بگید شما که اینم همون چیزی که توی ذهن.
نه ببین عزیز، البته این مسائل موضوع جدی هست، ولی میخوام بدونی این طرف حرف تو رو میفهم، ولی این در این حال بازگو کننده یه پیامی هم هست، و اون پیام این است که تو انسان رو از جمله خودت رو یه کالا و شی میدونی، که این کالا و شی اگر فرض کنید به جای 1 متر و نیم 1 متر و 60 سانتی متر باشه کارش درسته. مهم هست که مسئله زیبایی ممکنه به این موضوع مرتبط باشه، ولی خیلی متفاوته با اینکه آدم که به کسی که علاقمنده اینجوری نگاه کنه. بنظرم که کسی که میره بچه‌شو از مدرسه برداره، چرا یه بچه دیگه رو بر نمی‌داره؟ هیچ وقت نمیگه ای این پسر یا این دختر خوشگل‌تر یا بهتر از پسر من یا دختر من، پس برش دارم برم. و تا زمانی که آدم به اونجا نرسه که فقط اون آدمو بخواد همون گونه که هست، معلومه نه مفهومی به اسم عشق، بلکه مفهومی به اسم شی است و کالا و معامله و مبادله. و تا اون زمان مسئله است. این که من بگی وقتی که اینجوری نگاه میکنم علامت خوبی نیست، حق با توه. این که ممکنه این موضوع مسئله آفرین باشه، بله احتمالش هست، ولی خوشبختانه وقتی آدم یه مراحلی رو در شرایط عادی طی کنه، خیلی از وقت اینا رو پشت سر میذاره. بنابراین یه مقداری بیشتر بدون و بخون و بعدم صبر کن ببین که چه پیش میاد، ولی دلیل نره رابطه رو به هم بزنی برای که باز دنبال رابطه‌ای بری که پایان نداره. من پیام‌ها رسیدم، حالا اگه خواستی یه وقت دیگه بیا، اگر همون دختر خانم بودن صحبت کنیم سه نفره با هم، شاید بهتر باشه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
یه سوال دیگه
روی خط باش لطفا. شنگان اجبرند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باش.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. زلزله یا آتش. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید، و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
بفرمایید غذا شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی؟
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظورتو درست نفهمیدم.
ببین اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشتای صدف رو خرید؟
تو مارکت های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورش های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پکت 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
سیامک قهرمانی برای پنجمین بار فستیوال فیلم نور را برگزار می‌کند. نمایش بیش از 25 فیلم ایرانی از 3 تا 7 آگوست در سینمای میوزیکال بورلی هیلز. فیلم‌هایی چون ناصرالدین شاه و 84 همسر او، جدایی نادر از سیمی و آقای هالو با حضور فخری خوربش در سالن سینما. همچنین چهارشنبه 8 آگوست مراسم رد کارپت برای انتخاب برندگان و تقدیم جوایز در اسکربل کالچورال سنتر برگزار می‌شود، با حضور هیئت داوران نامدار ایرانی و بین‌المللی. بهروز وثوقی، هما سرشار، نوید نگهبان، تونی پلانا و کریستوف سنگ جان. مجریان برنامه فریبرز داوودیان و ملیسا شوشاهی همراه با هنرنمایی گروه آکادمی رقص بشکن. مراکز تهیه بلیت برای حضور در شب تقدیم جوایز میوزیک باکس، کیو مارکت، شرکت کتاب و سایت noorfilmfestival.com. نمایش فیلم ها 3 تا 7 در میوزیکال بورلی هیلز و مراسم رد کارپت و تقدیم جوایز چهارشنبه 8 آگوست در اسکربل. 310-281-5575
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد به شنوندگان عزیز، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت تهدید احتمال حمله نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران تأثیری بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توان هسته‌ای نداشته است. نخست وزیر اسرائیل افزود این شیوه تهدید باید به سرعت تغییر کند، چرا که به گفته او زمان برای حل مسالمت‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران در حال تمام شدن است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا نیز در این زمینه با تاکید بر اینکه ابتدا باید همه گزینه‌های غیر نظامی به کار گرفته شود گفت همه گزینه‌ها برای متوقف کردن حکومت ایران از دستیابی به سلاح اتمی باز است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز از نیروهای سازمان ناتو خواست 2 دیگر پس از سال 2014 نیز در کشور افغانستان باقی بمانند و مأموریت خود را کامل کنند. رئیس جمهوری روسیه گفت تأسف برانگیز است که بعضی از شرکت کنندگان در عملیات افغانستان در فکر خروج از این کشور هستند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نظر دارد تا سال 2014 نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. گزارش‌های دیگر از افغانستان هاکی است. در روزهای اخیر خبرهایی در مورد تخریب تأسیسات و تجهیزات کشورهای عضو ناتو بعد از خروج آنها از افغانستان منتشر شده است. شماری از نمایندگان مجلس افغانستان از کشورهای عضو ناتو خواستند تأسیسات خود را که در 10 سال گذشته در مناطق مختلف افغانستان ساختند تخریب نکنند و این ساختمانها را در اختیار دولت افغانستان قرار دهند. صبح امروز در ریورساید کانتی در جنوب کالیفرنیا آتش سوزی در منطقه موریتا آغاز شده و به شدت در حال گسترش و نزدیک شدن به خانه های مسکونی این منطقه است. شعله های این آتش که از ساعت 11 صبح امروز آغاز گردید تا کنون بیش از 225 هکتار از زمین های این مناطق را سوزانده و به گزارش مقامات آتش نشانی در ریورساید کانتی شعله های آتش تا کنون در حدود 5% مهار شده است. بر اساس گزارش ها این آتش سوزی به هیچ کس آسیبی وارد نکرده و در رابطه با تخلیه منازل این منطقه هنوز دستوری صادر نشده است. در حال حاضر 233 تن مامور آتش نشانی به همراه 6 تانکر هوایی، 35 تراک آتش نشانی و 4 هلیکوپتر برای مهار و کنترل شعله های آتش تلاش می کنند. علت این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 76 و در منطقه ولی 89 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دوباره آیدون
جانم.
آیا دکتر، مسئله این که الان بیکارم، مسئله شغل، یه مشکلی که هست این که الان پدر و مادرم شهرستان ساکنن، بعد بنابرای دلایلی حالا یه خونه کوچیکی هم تهران داریم. من قبلا که تهران بودم مسئله شغل نداشتم، سر کار بودم، منتها یه مشکلی که داشتم تنهایی بود اینجا. بعد من مشکل میگرنم دارم، بعد یه جوری هست که مثلا اگه صبح شب چه میدونم کسی خونه نباشه، نتونم با کسی صحبت کنم و اینجوری، مثلا شب که میرم خونه بعد یه ساعت سردرد دارم، خیلی وقتا هم هستم که مثلا کارم به بیمارستان بکشه، ولی در این حال خونه که میرم این مشکل ها خیلی کمتر میشه شهرستان، ولی خب اونجا باز مشکل شغل دارم، بیکارم. حالا من موندم بیام اینجا سختی تحمل کنم توی تهران، یا اینکه باز برم شهرستان اینجوری یه خورده جسمم سالم نگه دارم ولی خب یه خورده تحمل بکنم، شاید یه کاری با حقوق کمتر، درآمد کمتر گیر بیارم، واسه ازدواجم نمیدونم کدوم از اینا رو انتخاب بکنم. یه چیز دیگه هم که هست، چون خونه مال پدرم، من میخوام که مستقل بشم، باز به خاطر همین نمیخوام توی این خونه که تهران هستش بیام. اگه بشه مثلا پدرم یه جوری خونه رو بفروشه، من بعدم بتونم خودم خونه اجاره بکنم و برم سر کار تهران.
نه ببین، باز مسائل رو باید یه ذره جدا جداش. اول اینکه تو موضوع اصلی و اساسی بدون تردید سلامت فیزیکی و روانیت، بنابراین نمیتونی خیلی چیزها رو هزینه کنی و سلامت فیزیکی و روانیت رو به هم بریزی برای یه خاطری. این یک. دوم اینکه خب شاید من نمیدونم، الان اوضاع کار رو میدونم در ایران خراب است، ولی اگر یه شغلی پیدا کنی، یه جایی که امنیت و آرامش نسبی داشته باشی، زمین کنار خانواده باشی، به هر حال بهتر از تنهاییه. اینکه بعدن میخوای چه کنی، خیلی به این داستان که حالا پدرم خونه رو بفروشه که من بتونم یه خونه اجاره کنم غیر از این، خب اونا خیلی شاید معنای الان نداشته باشه. یعنی که اگر به من بگی ترجیح اول من چیه، سلامت فیزیکیت که سالم باشی و این ماجرای میگرنم به صورتی که تو میگی شاید بشه تشخیصی روش داد و معالجه‌ای کرد و تو رو خلاص کنه، برای که اون خودش به خودی خودش میتونه مسئله آفرین باشه. و این نشون دهنده این است که واقعا جامعه به دلیل گرفتاری‌های عمومی که داره همه گونه به هم ریخته است، و وقتی که یه جوان شغل و کاری نداشته باشه، آینده‌ای نداشته باشه یا آینده براش مبهم باشه، خب میتونه گرفتار هم انحرافات بشه، هم گرفتار اختلالات و بیماری‌ها. و به همین جد است که چون سلامتی اصله به نظر من دلیل نداره که در تهران بمونی به امید کار، مگر اینکه به هر حال یه کاری پیدا بشه و مطمئن باشه یا در کوتاه مدت بیای ببینی اگر کاری پیدا شد اون رو قبول کنی. در غیر این صورت شاید صلاحیت این است که در همون شهرستان بمونی و ببینی که چه خبر میشه. امیدوارم که این ایام سخت و تلخ یه جوری بگذره و تو رو هم آزاد کنه. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
بعدم همینطوره. فقط یه نکته بگم، از مسافرت که برگشتین شما خوش اخلاق‌تر شدین خود نسبت
به من. ممنون از توجهت. مرسی.
خوش همیشه همینجوری باشه.
مرسی عزیز.
خیلی خوشحال شدم از گفتگو.
خواهش می‌کنم. تمام.
خدا نگهدار.
خواهش. رادیو رم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
معذرت می‌خوام، من قبلا هم با شما صحبت کردم، مشکلامم رو مجبورم دوباره بگم. دوست کردم. بعد ایران بودم قبلا، یه دختر دارم، دخترم هم 10 سالش تموم شده، اومدم آمریکا، تصمیم گرفتم جداشم، جدا شدم، مشکلات بسیاری هم رو گذروندم، الانم دارم مشکل، ولی میدونم که با تصمیمی که گرفتم بدون این مشکلاتم نمیشه. به سیدیاتونم گوش دادم، سیدی خانواده سرپرستتونم رو شاید 20 دفعه گوش دادم، سیدی های دیگه تونم فلسفه و تعلیم و تربیت گوش دادم. الانم متاسفانه دخترم دیکر نیست و من کار و جاب ندارم تا بستونی، چون دلش نمیخواست بره دیکر، رو تو خونم و به حرفای شما داره گوش میده. الان
شما چه مدتی سران اینجا هستید؟
الان 2 سال.
میگفتید خب.
بعد میخوام، میدونین دیگه مشکل مادر بزرگ و عمه و خاله و پدر مادر خودم و فامیل خودم که هر کسی بگه بشینین نکنین بچه خورد نشید برین کلاس نره، میدونین مشکلات ایران ندارم الان، یعنی 100% کامل تربیت بچه با منه. مشکلات بسیاری هم رو داشته، یعنی همه اون چیزایی که شما تو سیدی گفتین از مورد ترس، استراب، سوالای بیجا، مریضی، همه اونا هم رو دونه بدونش او اجرا کرده، من دونه بدونه اونا رو باش روبرو بودم و هستم. تا همین الانم او تا 1 سال تا چند ماه پیشترم با من میخوابید و الان من پایین تخت اون میخوابم. ولی چیزی که الان از شما میخوام بپرسم، علاوه بر این که شما به من گفتین آدم که زندگیشو میخواد جدا بشه نباید اینجا بشینه که هر بلای دیگه هم به سرش بیا، منم میخوام از شما کمک بگیرم. حالا که تربیت این بچه با منه، هیچ کم دخالت نمی کنه، منم مشکلات این طلاق و به جون و دل دارم میخرم، چیکار کنم که این بچه اقلا، این دخترم الان داری صدای شما رو میفهمه، گوش به حرفم کنه، خانوم باشه، تو تربیتش مشکل داشت، مثلا التماس باید بکنم دختر گلم با دوستات پلیده بذار، من حاضرم واسه تون بستنی بخرم، شام بخرم، ببرمت، بیارمت. میگه نه دوست نرم کسی. یا اینجا با خانومایی بگردم دنبال خانومایی که دختر داشته باشن و بچه داشته باشن که بخوام با اونا رابطه برسم. شاید از 3 روز قبل میگه وقتی اونا بیان خونمون با بچهشون بازی نمی کنم. میگم چرا دختر گلم؟ تو باید بازی کنی، باید چیزاتو شیر کنی، باید دوست باشی. همسن من نیست. گفتم اشکال نداره. میدونید از این دوست دارم من حرف بزنم، دوست دارم شما ازم سوال کنی.
نه آخه عزیز من نه ببینید عزیز، من که برنامه رادیوی برنامه من و شما یه شب یلدا نیست که بشنیم حرفایی بزنیم و
خب نه دلم نمیخواد که من زیاد صحبت کنم، تو همین هفته محدود میخوام شما.
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما 2 تا نکته رو باید توجه کنین. من و شما به عنوان پدر و مادر باید با یه آگاهی و مهربونی نقش پدر و مادرمون رو ایفا کنیم. بر اساس حرفایی که شما یه مقدار به من زدید، خوشبختانه مقدار آگاهی تو این زمینه دارید و محبتتون هم پیداست، پس بنابراین شما قرار کار درست خودتون رو بکنید. اینکه فرزند شما به شما پاسخ مثبت و درست بده، اون در هواست. علتش هم این است که انسان که کالا و شی نیست یا پدیده‌های مادی نیست که شما سویچو بزنید روشن بشه، سویچو بزنید خاموش بشه. پس بنابراین او به عنوان یه موجود که خودش زندگی خودشو داره و دریافت و برداشت خاصی از حرفای شما در ارتباط با زندگی خودش داره، ممکنه مطلب شما رو بپذیره یا نپذیره. وقتی که پذیرفت که ما مسئله‌ای نداریم، البته اگر انتخاب و تصمیم شما درست بود، اما اگر نپذیرفت اون موقع میشه یه نگاهی کرد به موضوع و اگر این به صورت یک پترن و انگارهی در اومد و تکرار شد مثل مثالایی که شما زدید، اون وقت باید رفت سراغ این که پس مشکل دختر من چه است. یعنی بر اساس حرفایی که شما میزنید، دختر شما میتونه یک آدم خجالتی باشه، دو آدم نگران باشه و مخصوصا سوشال فوبیا حراس اجتماعی داشته باشه، سه زمینه‌ای چون داره میشنوه برای افسردگی داشته باشه و همه اینا دست به دست هم میده شرایطی رو فراهم کنه که میخواد با آدم ها در ارتباط باشه، دنبال بازی و بهانه میگرد. حالا پس ما اگر فرض رو بر این بگیریم که این حرفا درسته، پس من با یک کسی روبرو هستم که نه به این دلیل که نمیخواد با من فوتبال بازی کنه نمیاد فوتبال بازی کنه، پاش شکسته. پس دیگه موضوع فوتبال و بازی و علاقه و توجه و دختر گلم باشه و گوش به حرف من بکنه و بره و بیا نیست، موضوع شکستگی پای. اینجاست که اون وقت باید اون رو حل کرد، و الا اگر قرار باشه ما انتظار داشته باشیم که یه آدمی در شرایط عادی عمل کنه، باید مطمئن بشیم که اون آدم در شرایط عادی اگر هست خودش هم آدم عادی و معمولیه. حرفایی که شما من میزنید، اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده، شرایطی که دخترتون اینجا داره، همه میتونه من رو به اون سمت و سو ببره که آدم منزوی است، آدم جدایی است، آدم خجالتی است، آدم نگرانی است و ای بسا یه زمینه برای افسردگی داره یا زمینه برای خشم و عصبانیت. خب اگر چنینه، ما اونجا مشکل داریم. مشکل این که شما چه بگید یا نگید، یا برخی از این کارا رو بکنید که اون حرفایی که زدید همه خوب بود و درست، ولی معناش این نیست که کار میکنه.
خب من به نتیجه شما رسیدم که تو باید حل کن. آره اون پاش شکسته.
خب
این... تو باید برای اینکه هنوز دوران بلوغ در پیشه، تو شما میگین بیشتر خانواده‌ها نمیتونن با سن بلوغ بچه‌ها کنار بیان. خب من یه دونه این بچه رو دارم، زندگی من حالا چه خوب چه بد گذشته، حداقل نمیخوام واسه بزرگ کردن این مشکل داشته باشم، واسه آرامش دارم اینجا زندگی میکنم. اگه بخوام با بزرگ کردن اونو، نفهمیدن اونو، اونم بخواد بشه واسم یه سوی به جای زندگی خوب زندگی، بعد من میخوام اینم چطور دو زندگی ما درست کنم.
خب بله، ببین عزیز، اولا همینجا یک اصل دیگه میاد. من و شما میتونیم کار و کوشش خودمون بکنیم، اینکه نتیجه بگیریم یا نگیریم معلوم نیست. پارسال 83 میلیون آدم مردن، بیشترشون تو بیمارستان بوده. پس اولا باید بپذیریم ما فقط میتونیم کار و کوشش خودمون بکنیم، به دنبال تضمین و قطعیت و قاطعیت تو این دنیا نباید باشیم. من میتونم کار و کوششمو بکنم، شد شد، نشد متاسفانه نشد. این یک. دو، اگر فرضو که من در مقابل شما گذاشتم بپذیرید که شاید بعد مساس حرفا فرزندتون اون پا شکستگی رو داشته باشه، الان تکلیف کار این هست که شما از عهده حل اون مسئله بر نمیاد. من اگر و شما اگر پای بچه‌مون شکست، فقط می‌تونیم بریمش دکتر. پس مسئله اصلی و اساسی اینه که حالا تو این زمینه روانی شما خودتون یه کمک بگیرید از آدم حرفه‌ای، و دخترتون رو هم کوشش کنید در ارتباط با یه روانشناس خوبی بگذارید که بتونن با هم در این حال دخترتون احساس نزدیکی و دوستی کنه و بتونه بره مسائلش رو با او در میون بذاره تا او به تدریج پای شکستش رو درست کنه. ما راه خیلی از این بابت مشخصه، ممکنه طولانی باشه، ممکنه برخی از اوقات هزینه داشته باشه، ممکنه وسطش آدم به هر حال اون کارا رو بکنه یا نکنه، ولی چاره غیر از این نیست عزیز. یعنی شما فقط میتونی قسمت خودت و کار خودت رو درست انجام بدی. امیدت هم این باشه که دخترت هم همراهی کنه، ولی اگر نکرد، یه زمانی در یه حد عادی و معمولی است که به تدریج تغییر میکنه و به همونجا میرسه، یه زمانی است که نه، آسیب آنچنان عمیق و سنگینه که خود او هم از عهده اداری خودش و یا پاسخگویی با آنچه که برای خودش هم مفید و درسته بر نمیاد. اونجاست که ما احتیاج به کمک داریم، همونطور که در مورد شکستگی پا هست. یعنی نتیجه بگیرم، چون پیام ها اومده، شما و دخترتون با هم و جدا قراره کمک بگیرید تا بتونید زخمای گذشته روش مرهمی بذارید و شکستگی های گذشته رو از بین ببرید تا بتونید سالم ادامه بدید. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر خودت یا دخترتون فکر کنید میخواید با من حرف بزنید، باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، بعدن اگر نه خدا روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با
خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310 207 0771
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727، 888-375-6727، 888-375-6727.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزدار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاشت دندان، در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
از دوشنبه 23 جولای برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها به شما جایزه می دهند. بله، از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 11:30 صبح تا 12 ظهر در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها شرکت کنید و برنده جوایز ارزنده شوید. وعده ما 11:30 صبح تا 12 ظهر در برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها.
با مشکل جدا شدن و طلاق دست به گریبان هستید؟ همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به سخنان بری فیشر، وکیل ورزیده و شناخته شده در امر طلاق توجه فرمایید. 818-806-0000.
یک بار دیگر همین هفته برنامه شاد شاد هفته گذشته کاباری تهران این هفته هم تکرار می شود. جولیت، پدیده پرتحرک موسیقی.
وقتی با رنگ محبت همه دنیا
مایکل، مرد هزار صدا.
بمونم منتظر تا برگردی خونم، تو زندونم با تو من آزاده.
آرمین، یادآور سلطان جاز ایران دیگه.
قدر عشق و خوب میدونه، زلطیف و مهربونه، اون پری آسمونه.
جمعه و همین شنبه در کاباری تهران، 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباری تهران نمیشه.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید،
باید یکم بلندتر صحبت کنید لطفا.
ببخشید که از همه مشکلایی هم که مثلا داره از بچگیش هم همینجوری بود، تو چو مثلا هیچ چیو نمیخواد بپذیره. مثلا ماما ما باید ساعت 10:30 بخوابیم دیگه، صبح باید پاشی، نمیتونه بره. یعنی میدونید هر چیزی که توش نظم باشه، قانون باشه، مثلا وقتی میخوام از خونه برم بیرون، یعنی بعضی وقتا انقدر سوال ازم میپرسه که چراغ قرمز رو رد میکنه. اینقدر
اصابامو، یعنی نه ببینید، باز شما شلوغش کردید. اولا شما قرار نیست که رانندگیتون که موضوع اصلی رو صرف گفتگو و بحث کنید. دو، اینکه فرزند شما از کودکی اینجوری بوده معمولا اینجوری نبوده. سه، شما چون از بهش بکنه نکن گفتید یا به هر حال محیطش رو اینجوری تصور کرده، او به این نچرسته که باید با حرف همه مخالفت کنه. یعنی بچه بین 1 تا 3 سالگی میتونه به نتیجه جنگ قدرت برسه که اصلا جهان مرکز فرماندهی و فرمانبرداری، من به جایی که فرمانبردار باشم میخوام فرمانده باشم و اگرم نشود میتونم نافرمانی کنم. مسئول به همین سادگی.
الانم به من میگه تو خونه مامان شما باس من نیستی. میگم این کارو بکن اون کارو بکن، مثلا هومورک تو بنویس، با هم این ساعتو بریم بیرون، لحظه آخر کار میدونید.
آخه ببینید، باز نه، باز شما الان وارد گفتم از اون حرفای درد دلیست که کار نمی‌کنید. پدر ما
جزئیات زیاده.
نه عزیزم، نه نه، پدری و مادری که دستور دادن نیست عزیزم. پدری و مادری آموختن یک کار. شما اگر فکر میکنید بچه‌تون باید نظم و ترتیبی داشته باشه و نداره، باید بهش بیاموزید. مش نمیشه گفت ساعت 8 بخواب یا 10 بخواب، این که کار نمیکنه. این رو کی کار کرده؟ این اصلا در طول تاریخ هیچ وقت کار نکرده. نه، ما میخوایم مسئولیت پدری و مادری رو با این که گفتیم و بچه عمل نکرده به آخر برسونیم. اصلا چنین نیست. به همجاست که بنده، شما که میگید سیدی های من شنیدید، مرزم این است که اصلا تموم شده دوره این که من به بچه‌م بگم چیکار بکنه و نکن. تموم شده. من قراره بهش بیاموزم. در دانشکده پزشکی به بچه یا به دانشکده مهندسی دونه دونه به یه جوان چیزا رو میاموزم و ضمناً بهش میگن نکن نکن نکن. چون شما اگر یه دانشکده پزشکی و مهندسی را بندازید و فقط بهشون میگید این کار نکن این کار نکن این کار نکن، آخر کار میشن هیچ کاری، هیچ کدوم نه مهندس میشن نه دکتر. بنابراین نگاه رو باید عوض کرد. هنوزم شما با وجودی که فرمودید اونا رو شنیدید، نگاهی که دارید مثلا این که بگمه، مثلا قصه اصلا فرض کنید که دختر شما به موقع نمیخوابه و بعدم صبح با اشکال بیدار میشه. اینا رو خیلی پدر مادرها دارن. راههایی وجود داره که میشه به بچه کمک کرد که شاید درست بشه، شاید، و همین. ولی اینکه شما فکر کنید با گفتگوی 5 بار و 500 بار به نتیجه میرسید، اشتباه میکنید، بقیه روابطتون هم خراب میکنید. و بعدم به صرف اینکه میبینید بچه به موقع حاضر نمیشه و ناراحت میشید، نمیتونید به خودتون حق بدید و اجازه بدید که باز فردا شب راجع بهش حرف بزنید. اشکال کار نگاه نامناسبی است که کار نمیکنه. بله، به شما من میگید این حرفایی که من میزنم کار میکنه، میگم لطفاً این کارو بکنید. ما پدر و مادران نمیخوایم بپذیریم که این راهایی که میریم کار نمیکنه، پس ول کنیم. اما چون از اونجایی که فکر میکنیم به عنوان پدر و مادر باید یه کاری بکنیم، پس ادامه میدیم. همیشه عرض من این بوده که هرگز به عنوان پدر و مادر کاری نکنید. تنها کاری که درست و خوب و مفید و موثر رو بکنید. اگر کار مفید و موثر بلد نیستید، همون بهتر که هیچ کاری نکنید. برای که حتی وقتی بذارید همه چی خراب بشه، اون موقع شاید امیدی برای ساختن و راه حل باشه. یعنی روزی که شما به فرزندتون نگید برو بخواب و فردا صبح هم که بیدار نشد یا مشکلی پیدا کرد، بگذارید هر چی میخواد خراب بشه، دو دفعه که خراب شد، شاید شما و او به یه نتیجه دیگری برسید که این دفعه راه حلی براش پیدا کنید. و حالا اگه قرار باشه که من 50 بار و 500 بار از یه راه برم، از یه جا شروع کنم، از یه راه برم، خب همیشه به همون جایی میرسم که دفعه قبل رسیدم. چرا فکر میکنین بعد از 50 بار و 500 بار حالا فرزند من شب راحت میره میخوابه یا گوش به حرف من میکنه و یا صبح که بهش گفتم پاشو پا میشه؟ کی اصلا همچی حرفی راجع به انسان زده؟ فقط وقتی که من آنچنان تنبیه کننده و ترسناک باشم که بچه از وحشت این کارو بکنه، که اولا چیزی یاد نمیگیره، بعدن 10 تا 100 تا چیز بهتر و خوب در او خراب میشه. و بعدم تازه تا زمانی این حرفای من کار میکنه که تنبیه و تنبیه کننده بالای سرش باشه. در غیر این صورت نه. آخه اینا مبانی اولیست که امروز در خصوص انسان میشناسیم. اگر اینا رو رعایت کنیم، امیدی به بهتر شدن و بهبود روابط و یا تغییر آنچنان که مطلوب و درسته در فرزندان اون هست. اگر از راه درستش نریم که جواب نمیگیریم. این که من اتومبیلم خرابه، حالا بزنمش به در و دیوار، که درست نمیشه. این کار نمیکنه. به همین جهت هست که شما حرفاتون توش صحبتهای درست بود، ولی یه ذره نتیجه گیریای غلط بود. بعدم همطور که عرض کردم، موضوع رو وقتی تفکیک کنیم، تقسیم کنیم، شاید بتونیم به یه نتیجه برسیم. اونم تازه برفرض که من و شما درست و خوب عمل کنیم، شاید جواب بده. معلوم نیست. به طنز گفتم، به حقیقتم میگم، ظرف 6000 سال خدا 124000 پیغمبر و راهنما فرستاده که میشه هر 17 روز یکی، کتابم فرستاده و معجزه هم کرده و بهشت و جهنم ساخته. اینا حرفایی است که اونها میزنن، نه اینکه من قبول دارم. یه آدم حسابی هم از توش در نمیاد. پس معلومه با اون گفتگوها و تنبیه ها و تازه بعدم یه دی رو مأمور کردن و مسئول کردن و دیگران رو به سلابه کشیدن، بازم هنوز کار نکرده. بنابراین ما در خصوص انسان داریم صحبت میکنیم. امروز دنیای علم حرفش اینه که از راه و روش علمی بری، احتمال اینکه جواب مثبت بگیری هست، و این رو همه جوره میشه ثابت کرد و نشوند. برای که این کار میکنه، و الا اون راههای قدیمی هیچ کدوم کار نکرد و نمیکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کنم. سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
من چیزی که مامانم گفتن در مورد دوستی، من خیلی دوست و دوستم، ولی من تو دوست انتخاب کردم خیلی سختگیر هستم.
چرا سختگیری بی خودی؟
دوست هم اندازه من باشه. من خیلی
خب هر وقت که کسی اومد دیدی اندازه تو نیست، یه اره بیار. مثلا اگر یه 2 سانتی متر قدش بلندتره، از پاش یا از بالای سرش ببر. یعنی چی؟ برای چی بازی در میاری دختر اندازه تو باشه؟ خب یه ذره بزن اندازه تو نباشه. مگر تنها اندازه من و تویی که خوبه؟ یه ذره بزرگتر و کوچکتر هم خوبه. برای آدم از بزرگتر یه چیزا یاد میگیره، کوچکتر یه چیزا یاد میگیره، از یه آدمی که ورزشکاره یه چیز یاد میگیره، از یه آدمی که موسیقیدان و هنرمنده یه چیز یاد میگیره. چرا همیشه باید یه جور باشن آدم ها؟ حالا جواب تو من چیه؟ دختر باهوشی مثل تو؟
من نمیتونم، ولی من مثلا با دوستای مدرسه مثلا بهتر خوشم میاد. مثلا همین مامانم گفتن به دوست مامانم میاد خونمون بچه داره، مثلا کوچیک‌تره 3 سال 4 سال، من خیلی خوشم نمیاد باشم بازی کنم.
نه اونو میفهمم. اون حالا ممکنه مثلا ما یه دفعه باشه، معلومه که آدم بهتره با همسن و همجنس خودش تو کودکی رابطه داشت بشه، برای که یه کمی راحت تره. نه همیشه، ولی بیشتر اوقات. اونو میتونم بفهمم اگر کسی 3-4 سال کوچیک تره، ولی مادر حرفشون این است که تو قراره یه ذره خودت هم همکاری کنی، بعدم قراره من همیشه توی رابطه با یه نفر دیگه از یه چیزایی میگذرم تا یه چیزای بیشتری به دست بیارم. و بعدش هم اگر قرار باشه عزیز آدم تنها باشه، چون تنهایی و بیکاری بدترین نوع زندگیه، یعنی اون از همه بدتره، خب اونه که کار درست نیست. متاسفانه تلفنت قطع شد، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. اگر صدای منو میشنوی یه دفعه دیگه خواستی خودت میتونی بیای با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
مورد من اینه که در واقع حالا اول یه بک‌گراند بگم. من 32 سالم هست. توی ایران لیسانس مدیریت داشتم و کارم کردم حدوداً 8 سال و خیلی هم تو کارم موفق بودم، تو همون زمینه مدیریت بود. 3 سال هست الان اومدم آمریکا. اولین چیزی که خب اینجا متوجه شدم اینه که با این کار و لیسانسی که من اونجا دارم، تقریباً اینجا چیزی مناسب من باشه پیدا نمیشه کار خوبی. تصمیم گرفتم که درس بخونم. خب این مدتی مقدار زبان خوندم و تحقیق کردم که برم چه درسی رو بخونم، چون تصمیم گرفته بودم تغییر بدم کلاً فیلد رشتم. و بالاخره با تحقیقاتی که کرده بودم فکر کردم که سونوگرافی برای من خوب هست. الان همه کاراش هم کردم که وارد پروگرام سونوگرافی بشم. تنها الان موردی که برام پیش اومده اینه که دیروز یه برنامه اورینتیشن بودش، من رفتم، به من گفتن که در واقع در طی این مدت شما نمیتونید به هیچ عنوان باردار باشید، یعنی اگر این موضوع براتون پیش بیاد باید رها کنید پروگرام رو. و منم خب الان 32 سالم هست، برنامه داشتم که در طی این مدت بحث بچه دار شدنم اینها رو هم داشته باشم. الان هم فکر میکنم خب پس اگه بخوام این کار رو کنم، یه جورایی میشه انگار که من دیگه بخوام بچه همون رو توی 36 و 38 و 40 و اینا داشته باشم.
مای دوره چند نسبت دوره این کاری که شما میخواید به چند ساله؟
3 سال شون میکشه حداقلش، شاید هم 4 سال. و بعدم سال اول به من گفتن که مثلا اگر که بحث باردار اینا پیش بیاد باز من شغل و اینها رو از دست خواهم داد، پس تقریبا 1 سال اولم باید اول کارم رو شروع کنم. یه چیزی حدود 4 یا 5 سال خواهد.
یعنی حرف این است که اگر کسی این رشته رو بخونه به دلیل نوع فعالیتی که میکنه 4 سال نمیتونه یا بهتر باردار نباشه و نشه؟
به من گفتن که ما ریکامند میکنیم که این کار رو شما انجام ندین، چون اگر که این اتفاق بیفته و ما به شما مرخصی بدیم برید، دیگه هیچ گارانتی نیست که شما بتونید برگردین دوباره به پروگرام.
نه من نفهمیدم. من بذار، آیا این به دلیل تداوم کار یا به دلیل نوع کاری که ممکنه روی فرزند شما، روی جنین شما اثر بد و منفی بذاره؟
نه مشکل اون نیستش، فقط همون مسئله این که من اگر که دوا درسم تموم کنم و دنبال رجستری و کار بلا فاصله نرم، بعد دیگه شغل پیدا کردن خیلی
نه از این حرفای عجیب و غریب من نزه. نه اون دیگه اصلا معنا نداره. اگه شما دنبال بهانه میگردید رو هم دستتون بده. بلا تو هر کاری آدم ممکن از این کار بیاد بیرون جای دیگه کار نباشه. تو هر رشته‌ای آدم درس بخونه 6 ماه نخونه بره ایران برگرده ممکنه کار مشکل و مشکلی که مشکل باشه. آدم حقوق کمتری میگیره از یه جای دیگه شروع.
خب حالا حتی اگه اون بحث 1 سال کار رو هم نداشته باشیم، فقط همین 3 سال درس خوندن هم باشه، شما صلاح میدونید که من این 3 سال رو درس
بخونم و بعد نه صبر کنید عزیز، شما من بگید که یک همسرتون چند سالش؟
ایشون هم 35 سالشونه.
از نظر مالی آیا ایشون به تنهایی میتونن زندگی زناشویی رو و داشتن یک یا دو بچه رو اداره کنن تا 4 سال دیگه؟
نه، من فکر میکنم که نیاز هست من حتما کار کنم.
نه فکر نه، واقعا شما اگر کمک مالی نکنید زندگی اقتصادیتون به هم میریزه؟
خب شاید در سطح خیلی پایین تر بتونید زندگی کنید.
خب نه همینجاست، ببینید باز رفتید یه بهانه دیگه. شما ببینید عزیز، از یه طرف میگید من 32 سالمه و نمیخوام بچه دار بشم، از جانب دیگه میگید نمیخوام بمونم 35-6-7 ساله بچه دار بشم، که کاملا درست. از طرف دیگه فکرتون این هست که همسرتون میتونه زندگی رو اداره کنه اگر در یه سطح پایین‌تری حرکت کنید. تکلیف کار روشنه، موانع و محدودیت‌ها به شما میگه یک، اگر هر دو بچه میخواید، اگر زندگی خودتون رو خوب میدونید برید دنبال بچه، در یه سطح پایین‌تری فعلا زندگی کنید تا بچه‌تون رو هم داشته باشید، بعد میخواید برید درس بخونید و کار بکنید. به هر حال یه چیز رو باید هزینه کرد. اینکه شما همه چیز رو بخواید که ما تو دنیا نداریم عزیز. من وقتی میرم تو مغازه همیشه وقتی به من کفشمو یا پیرنمو میدم که پولشونو بده. دارا نشده بگن کفش و پیرنو ببر پولتم نده. یا نگهدار برای خودت. ببینید عزیز، شما حرفایی که میزنید شما رو دونه دونه محدود میکنه. شما حرفتون این است که من نمیخوام بذارم 36-7 سالگی حامله بشم. باهاتون کاملا موافقم، پس شما باید حالا حامله بشید. دو، به من میگید اگر من نرم سر کار زندگیمون دوچار اشکال میشه، ولی اگر نوعه محدودی برای زندگی خودمون درست کنیم همسرم از عهده خرج برمیاد. پاسخ من به شما روشنه، اگر زندگیتون رو خوب میدونید و دوست دارید، اگر همدیگر رو دوست دارید، اگر مایلید صاحب فرزند بشید، اگر ایشون هم با داشتن فرزند موافقن، بنابراین این که شما باید خودتون رو در یه چارچوب سختی از نظر زندگی اقتصادی نگه دارید تنها هزینه ایست که دارید میپردازید و به نظر من ارزش رو داره. بنابراین من اگر جای شما بودم دو تا بچه هامو می آوردم و بعدش هم می رفتم سنبال درس و کارم. ضمناً شما توی این مدتی هم که بچه ها رو بیارید این گونه نیست که از کار بیافتید، اگر برای رشته علاقه مندید می توانید مقدار کتاباشو بگیرید، درساشو بخونید و بنابراین کار دوره مثلا لیسانستون یا هرچه هست رو خیلی خیلی برای خودتون ساده تر کنید.
درست. بعد اون وقت شما کلاً صلاح می دونید که به چه شکل باشه؟ یعنی مثلا باید تا 2 سالگی پیش بچه ها بمونن؟
حداقل بچه اول احتیاج داره. بعدم ببینید اگه 2 تا بچه باشه با فاصله 20 تا 35 ماه کل وقتی که از شما میگیره 4 ساله. و بنابراین همینقدر که دومی به 22 ماهگی دختر باشه تا 20 ماهگی پسر باشه تا 2 سالگی رسید، شما میتونید اونا رو روزی 3 ساعت و بعدن 4-5 ساعت بگذارید تا برید. بنابراین به نظر
بعد 4 سال رو بعد اختصاص بدم به این بحث.
به نظر من صلاحتون این عزیز، یعنی این کار اگر بکنید خانواده رو تشکیل دادید، خانواده رو حفظ کردید. به هر حال آدم چه تو ماشین 2000 دلاری سوار بشه چه 12000 دلاری تقریبا فرقی نمیکنه. ولی اگر این مابعد تفاوت سبب میشه که هزینه بچه‌ها رو آدم به پرواز ارزشش داره که ما اتومبیل 12000 دلاریمون بفروشیم، اتومبیل 2000 دلاری بخریم، ولی دو تا بچه‌مون رو سالم و راحت و خوب بار بیاریم، که این 10000 دلار حداقل 1,000,000 دلار سرمایه گذاری واقعی تو زندگی ماست. بنابراین به نظر من شما اگر اون شرایط دیگه هست فرزندتون داشته باشید، خودتونم برای درس آماده کنید. ضمن تازه مردان که بخواید حداقل 1 سالی 8 ماهی 6 ماهی وقت دارید، هر کاری میخواید بکنید بکنید، یا میتونید این مدت رو یه کاری بکنید که پس اندازی هم داشته باشید و بعد با خاطر آسوده بچه هاتون رو بزرگ کنید، چون ممکنه حاملگی شما 3 ماه دیگه اتفاق بیفته، پس بچه یه سال دیگه میاد. پس شما حداقل 1 سال وقت دارید که بتونید یه مقداری تأمین اقتصادی بیشتری داشته باشید، حالا که مشکل اصلی ما مسائل اقتصادی است. و مطمئن باشید که به تدریج همه چیز خواهیم داشت. امروز شما 50-60 سال عمر هنوز جلوتونه، بنابراین وقت کارتون و وقت تحصیلتون همچنان هست، ولی موضوع بچه هم طور که خودتون هم متوجه شدید 2-3 سالی بیشتر فرصت نیست. بهتر از اون استفاده کنید، کاری که الان باید انجام بدید انجام بدید، کارهای بعدی رو هم بذارید برای بعد. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم.
ممنونم
ازتون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. به حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. برنج آدورا 10 پوند 6.99، زرشک هر پوند 9.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، روغن زیتون 2 لیتری گلچین 6.99، کیوی 6 عدد 1 دلار، مانگو 3 عدد 1 دلار. توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، گوجه فرنگی 2 پوند 1 دلار، انگور سفید و قرمز هر پوند 79 سنت، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 4.29، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو 310-659-70-70 659-70-70.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم، نفسم را از رود سفید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس می گیرم.
Buzzer Media proudly presents 15 سپتامبر 2012 تور رویای ما، ابی شادمهر عقیلی، Live in Brand Event Center, Orange County. برای تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری، برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی سی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171 310-855-7171.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا انواع انسان رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن آغاز می شود و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلاری. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. متشکرم. ممنونم. اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید سپاسگزارم.
الان بهتر
صدا. بله بفرمایید.
من از سکون تماس میگیرم، خوشحالم از اینکه صداتون رو مجددا میشنوم.
لطف دارید.
توی کنفرانسی که آقای دکتر توی روز اول داشتین در مورد عشق و خودخواهی و خودپرستی، شما چند تا نکته رو بهش اشاره کردین که برای من کم سوال بودش. یکی از اونها اینه که عشق فهمیدین تاج عقله. میخوام اینا رو من میگم اگر دوست داشتیم.
نه بذار دونه دونه میریم پیش عزیز.
باشه.
ببینید بحثی که هست این است که روزی که شما عشق رو، عشق البته زمینی این جهانی رو، من با اون عشق اون دنیایی کار ندارم یا آسمانی، عشق رو یک احساس و هیجانی میدونید که نتیجه شناخت و آگاهی، موضوع شناخت و آگاهی یعنی درک واقعیت اشیا و جهان یا انسانه که از طریق عقل صورت میگیره و به علم میرسه. بنابراین آدم عاشق، کسی که کسی رو به مرحله عشق میرسه، باید بشناسه. برای که کسی رو بشناسه باید خودش رو از قبل شناخته باشه، برای اینکه انسان بتونه به چرایی رفتار و حالات خودش که معنای دیگری از شناختن رسیده باشه، باید از یه حد اقلی از آگاهی برخوردار باشه و این حد اقل از آگاهی امکان پذیر نیست اگر انسان عاقل نباشه. بنابراین از نظر من روزی یه فرد میتونه عاشق باشه که عاقل باشه و در نتیجه شناختی از خودش و انسان دیگر که جنس مخالف یا مختلفه داشته باشه و بر اساس این شناخت آگاهی است که به نوعی از احساس و هیجان میرسه که نامش رو عشق میذارن. بنابراین آنچه که اشاره کردید دقیقاً باور و عقیده منه. من نادان، من بیعقل، منی که خود رو نمیشناسم، منی که چیز دیگر رو و انسان دیگر رو نمیشناسم، عشق معنایی نداره. کشش هست، میل هست، تمایل جنسی هست، تنهایی هست، نیاز هست، رشد هست، همه چیز میتونه باشه، اشکالی هم نداره. ولی اونا چون مبتنی بر آگاهی نیست، من نامش رو عشق نمیذارم، برای که تعریف من از عشق یک احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است که فرد رو به مرحله ای میرسونه که راحتی اون آدم به اندازه راحتی خودش، خوشبختی اون آدم به اندازه خوشبختی خودش، سلامت اون آدم به اندازه سلامت خودش اهمیت و ارزش پیدا کنه. اگر این تعریف عشق رو بپذیرید، ناچار نتیجه‌ای که ازش میشه گرفت این هست که من عشق رو در حقیقت تاج عقل میدونم و آدم تا عاقل نباشه او رو عاشق نمیدونم. البته یه عشقی که کوتاه مدت چند ماه اتفاق میفته به دلیل ترشح غدد یا هورمون هاییست یا دوپامین است که منتشر میشه، اون در حقیقت سمپل و نمونه ایست که خدا یا طبیعت در انسان گذاشته که دو سه دفعه هم اتفاق میفته، حدوداً یک سال هم بیشتر طول نمیکشه میره دنبال کارش. ولی عشقی که به عنوان یه هنر آموختنی است، پایه فلسفی میخواد، پایه علمی میخواد، پایه در حقیقت الگو و مدل میخواد که باید خانواده یا محیط اطرافش باشه و تجربه فردی و شخصی، و به عنوان یه هنر ناچار بر علم استوار و مبتنی است. جان مطلب دیگه.
اول روز شما فرمودین که عشق فرزند آزادیه. یعنی میخوام این سوال اینه که بعد از آزادی عشق مفهوم پیدا میکنه یا بعد از عاشق باشه تا به آزادی برسه؟
نه نه، مسئله آزادی به معنی این هست که شما خطری که در عشق وجود داره و در مسئولیت مربوط به عشق وجود داره اینه که اگر شما عنصر آزادی و آزادگی رو نداشته باشید به مالکیت و کنترل میکشه و در نتیجه راه وابستگی و عادت و اعتیاد رو میگیره. به همین جاست که بسیاری از آدم ها هستن که واقعا دیگری رو به میزانی میخوان که حتی زندگی خودشون و دیگران رو میتونن به خطر بیندازن. برخی از اوقات اگر ناکامی پیدا کنن میتونن خودشون و دیگری یا دیگران رو نابود کنن. علتش این است که مفهوم آزادی در حقیقت به عنوان یک فرمانی میشه، ترمزی میشه که نمیگذاره موتور پرهیجان و آتش گرفته عشق ما رو به نابودی بکشونه. به همین جهت است که این جمله که عشق فرزند آزادی است از اینجا میاد که آدم آزاد و آزاده هست که جرأت و جسارت عشق ورزیدن و عشق پذیرفتن عشق پذیری رو پیدا میکنه و ضمناً به دلیل اینکه عشق فرزند آزادیه زمینه‌ای رو پیدا میکنه که بتونه اون کسی رو که دوست داره آزاد بگذاره، مالکش نباشه، کنترل کنندش نباشه و به نوعی نخواد او رو اداره کنه. روزی که یه چنین چیزی باشه نامش عشقه. و الا بسیاری از مردم هستن که مفهوم عشق رو در مالکیت میدونن، در کنترل میدونن و اون نوع بیمارگونه عشقه. به همین جهت است که اون جمله‌ای که شما اشاره کردید رو من مطرح کردم که عشق فرزند آزادیه و در ویژگی‌های عشق هم به این نکته اشاره میکنم که اگر آدم مسئول و وظیفه شناس و متعهد نباشه اهل عشق نیست. ولی خطری که همیشه در وظیفه و تعهد و مسئولیت هست این است که ما چون به آزادی باور نداریم تبدیل به مالک و کنترل کننده میشیم و این اون گرفتاری بزرگی است که حتی تو کار پرورش و تعلیم و تربیت هم وجود داره و به دلیل اینکه پدران و مادران به آزادی فرزندشون و به آزادگی او باور ندارن، چون فکر میکنن حرف و عقیده و نظرشون درسته، اون وقت میخوان اون رو به بچه‌ها تحمیل کنن و غالب اوقات به جای آموختن به فرماندهی میکشه و تقریبا همیشه هم جواب مثبت نمیده، بلکه بیشتر اوقات یا در بیشتر موارد جوابش منفی است. به همین جاست که اون حرف دیگر هم این هست که مفهوم عشق با پذیرفتن آزادی خود و دیگری ممکنه و به همین دلیله که عنصر عشق اصولا عنصر استقلاله و خودکفایی است، یعنی ایندیپندنس و سلف سفیشنت بودن رو هم با خودش داره. مسئله استقلال و آزادی و خودکفایی به فرد اجازه میده که بتونه عشق بورزه و عشق بپذیره و به همین جاست که اینا نوعی در هم تنیده شدند و به هم مرتبطند، در حالی که اصول شاید ارزشی و اخلاقی کاملا مختلف و متفاوتی است.
بعد آیا دو تا نظریه از فروید گفتین که این خیلی من یعنی خیلی ذهن من مشغول کرد.
یه ذره صدات خوب نیست عزیز، اگر یه ذره بلندتر صحبت کنی ممنونت میشم جان.
خواهش میکنم. دو تا نظریه از فروید شما فرمودین که یکیش عشق والایش میل جنسیه. چند ذره قبل شما فرمودین که ممکنه یکی از این عشقایی که ما راجبش صحبت کنیم که یه دوره کوتاهی داشته باشه، این نتیجه یه تمایل جنسی یا یه چیزی شبیه این باشه که یکی از هورمونای مغز در واقع هست که این کنترل رو ساخته میگیره. من میخوام از شما خواهش کنم که اولا این دو تا نظریه فروید رو یکم باز بفرمایید، بعد این که چجوری میشه تشخیص داد که عشقی تمیز و عشقی حالا ناسالم یا غیر تمیز. حالا بهش چه گفت؟
نه من غیر تمیز عشق رو نمیفهمم عزیز، یعنی مثل راست
سالم و ناسالم، اون چیزی که مثل سراب ما ایرانی ها زیاد میگن نمیستن چه ایرانی ها کلن حالا همه آدم همه آدم ها میرن سمتش و اونی که درسته واقعا.
نه ببینید عزیز، اگر شما من فرمودید که من که در سوئد زندگی میکنم سوئدی بلدم و من دیدم که کاملا راحت میخونید و مینویسید و حرف میزنید، اگر یه آهنگی هم برای من خوندید میگم خب ایشون سوئدی بلده، یه آهنگ سوئدی هم میخونه. ولی اگر یه آدمی فقط آهنگ سوئدی بلده بخونه ولی اصلا سوئدی بلد نیست حرف بزنه، معلومه یه آهنگ رو اومده حفظ کرده و به نوعی تقلید میکنه. نتیجتا اون عشق دوپامینی که بهش اشاره شد یه عشق کوتاه مدتی است که حالات و ویژگی‌های مصرف حتی کوکائین رو داره و در مغزم کاملا میشه نشون داد و کوتاه مدت، خیلی به یک سال هم نمیرسه، شروع میشه تموم میشه میره. علت چم این است که فرد اصلا ظرفیتش رو نداره. یه آهنگ بلده، شما یه آهنگ یا یه ترانه سوئدی بلد، اما روزی که شما آمدید صحبت از عشق کردید اون موقع شما معلومه که زبون رو میدونید، یعنی شما بقیه جنبه ها و جلوه های عشق رو دارید، حداقل اون 16 تا ویژگی رو که من برای عشق قائل هستم همه اینا در شما هست. یعنی درست مثل آدمی هستید که دکترید، حالا 30 تا چیزم راجع به جنبه های مختلف پزشکی میدونید، نه که فقط درباره یه دوا یا در مورد یه دوا و یه بیماری بدونید. خب اونو میشه دانش، شما میتونید بگید این بیماری اینم 3 تا دواش، ولی شما پزشک نیستید. نتیجتا تفاوتش در اون وسعت و عمقی است که موضوع داره در مقابل این مسئله سطحی و گذرا. اون جمله که از فروید هست که عشق والایش میل جنسی است، چون انسان برخلاف حیوان که در مقابل غریزه یه راه داره، ما در مقابل این کشش‌های جنسی یا کشش‌های کلیمون سه تا راه داریم. یکی از اونها منع و بعداً والایش یا تسعید یا سبلیمیشن، یعنی یک نیرو رو از مسیر مخرب غیر قابل قبول انسانی اجتماعیش به راه درست آوردن. و بر اساس این مطلب فروید معتقده که روزی که عشق به ظریف‌ترین و لطیف‌ترین و زیباترین و انسانی‌ترین و اخلاقی‌ترین صورت خودش در میاد، تبدیل میشه رابطه جنسی، تبدیل میشه به عشق. یعنی میل و کشش جنسی تبدیل میشه به این نوع زیبا و لطیف، و بنابراین درست مانند دانه‌ای که در درون گله ولی گل و میوه خودش رو داره، اینا به هم مرتبطن و در نتیجه ریشه عشق تمایل جنسی انسانه. این تمایل جنسی در انسان همراه شده با میل به تولید مثل که اون اصل دیگر قطعی جهان رو مشخص میکنه، که مهمترین و تنها قاعده که در جهان وجود داره از نظر ژنتیک حفظ و انتقال ژنه. یعنی در اون زمینه است که طبیعت به گونه عجیب و غریب عمل میکنه، برای که قاعده اصلی و اساسی که ژن رو حفظ کنه و منتقل کنه، و این رو از دو طریق انجام میده در خصوص انسان، یکی از طریق تمایل جنسی، یکی او رو وارد مرحله از محبت و عشق و دوستی میکنه که دو نفر از مرکز اصلی و اساسی وجودشون به هم ارتباط پیدا میکنن و به همین جهت است که اون جلوه و چهره خاص خودش رو اینجا نشون میده. بنابراین عشق والایش میل جنسی است، یعنی چهره زیبا و انسانی و اخلاقیه، حتی هرچه نامش رو میخواید بگذارید انسان هست، که به اون صورت خودشو در میاره. من متاسفانه شما رو نفر آخر پنجم داشتم، الانم به پایان برنامه هم رسیدم. اگر حرف دیگه هست باید یه وقت دیگه بیاین با هم صحبت کنیم، ولی خوشحالم که رو خط موندید، تونستیم با هم تا حالا صحبت داشته باشیم. برام ممنون. مرسی عزیزم. ممنون از محبتت. مرسی. خیلی لطف کردید. شنگون ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
TC Inc. با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگوست، بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، معین معین در نوکیا تیتر شنبه 25 آگوست.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن.
تلفن اطلاعات 818-905-77-74.
تو مکه عشقی و من،
شنبه 25 آگوست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه‌ای از احمد مسعود.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیست کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان؟